صدای زن بخشی از موسیقی ماست.
اون زمانی که من خواستم که برم انتخاب رشته بکنم، گفتم من به هنر علاقه دارم. دقیقا دو تا جمله شنیدم. یکی این که گفتن که هنر برات نون نمیشه. یکی این که برگشتن گفتن که میخوای بری هنر پیشه بشی، هر روز زن یکی بشی.
موسیقی دستگاهی خاموش شد. آواز دیگه خاموش شد.
یک بار وقتی که داشتم تمرین میکردم، یهو پدرم خیلی عصبانی خشمگین در اتاق باز کرد، بعد به من نگاه کرد که صدات قشنگ توی خیابونه، فقط با خونسردی، البته ظاهر خونسرد در حالی که به شدت هم منقلب شده بودم، بهش نگاه کردم و گفتم که خب صدام تو خیابون باشه. مگه چیه؟ شما خودتون همه تون تو خیابونید، مشکلی نداره، حضور صدای من تو خیابون تو رو آزار میده.
هر کسی که گوگوش شد موفق نیست، هر کسی که لیلا فروهر شد موفق نیست، هر کسی که شجریان خانوم شد موفق نیست.
من هدیه میری مقدم هستم و این قسمت 21 روزن هست که در مرداد ماه 1400 منتشر میشه. روزن پادکستیه که به شما کمک میکنه تبعیضهای دنیای امروز رو بهتر بشناسید. نابرابری هایی که انقدر تکرار شدند عادی و تغییر ناپذیر به نظر میرسن. پس اگر میخوای به سیاه چاله های ذهنت نور بتابونی، به باورهات شک کنی و از کنار تبعیضها به راحتی نگذری، به پادکست روزن خوش اومدی. شما دارید به چهارمین و آخرین قسمت از سریال بیداد، روایت 100 سال آواز زنان در ایران گوش میدید. در قسمت 17 و 18 در مورد زنان در عصر قاجار صحبت کردم. در قسمت 20 دوره پهلوی رو بررسی کردم و این قسمت رسیدم به جریان آواز زنان بعد از سال 57. یه موضوعی که قسمت‌های قبلی گفتم و اینجا هم میخوام دوباره روش تاکید بکنم اینه که این سریال هدفش بررسی موسیقیای این دوران نیست. یعنی اصولاً روزن پادکستی در حوزه موسیقی نیست و منم متخصص و درس خونده موسیقی نیستم. هدف این سریال نشون دادن جریان آواز زنان با تمرکز روی زنانه، نه روی آواز. حتی وقتی از خواننده های زن صحبت می کنم، سراغ زندگیشون میرم، نه نقد آثارشون. در مورد این صحبت می کنم که چطور به عنوان یک زن تاثیرگذار بودن، اما سبک آوازیشون رو به صورت تخصصی تحلیل نمی کنم. پس امیدوارم این سریال رو با این عینک تماشا کنید و ازش لذت ببرید. در این قسمت هم آیدا شاه قاسمی خواننده عزیز و بردیا دوستی پادکستر درجه یک همراه من هستند. علاوه بر اون دوتا مهمون عزیز دیگه هم دارم که سر وقت معرفیشون میکنم. به خاطر همینم یه مقداری این قسمت طولانی تر از قسمت‌های دیگه شده. ولی مطمئن باشید که از شنیدنش پشیمون نمیشید. یادتونه گفتم قراره که در روزن کسب و کارهای موفق مربوط به زنان رو معرفی بکنم. این قسمت میخوام در مورد شیوا جلوه و برند شیوانا توضیح بدم. اما بهتره که قبل از توضیح من داستان این کسب و کار رو از زبان خود شیوا جلوه بشنوید.
شیوا جلوه هستم، خالق برند شیوانا. تحصیلات دانشگاهیم الکترونیک بود. علارغم این که از کودکی به ادبیات و نمایش علاقمند بودم. پس از پایان تحصیلات وارد یک شرکت بزرگ الکترونیکی شدم و حدود 15 سال در بخش فروش اون شرکت مشغول به کار بودم. در طی این سالها رشد و پیشرفت خوبی رو تجربه کردم. تونستم در رشته MBA ادامه تحصیل بدم و به مراتب بالایی در کار دست پیدا کنم. اما همیشه به عنوان یک زن یه سقف شیشه‌ای رو احساس می کردم که رسیدن به سطح بالاتری از پیشرفت رو برام غیر ممکن می‌کرد. شکستن این سقف و باور به اینکه توانایی‌های بیشتری دارم و میتونم مسئولیت‌های سنگین‌تری رو به عهده بگیرم، انگیزه ای شد که اون محیط رو رها کنم و کسب و کار خودم رو راه بندازم. برای انتخاب مسیر آینده‌ام دغدغه خودم رو انتخاب کردم. پوشش. همیشه یکی از درگیری‌های ذهنیم لباسی بود که بعد برای محیط کارم، قرارهای کاری و اجتماعی و شخصی و مهمانی‌ها انتخاب می‌کردم. شیوانا هم در همین مسیر قدم برداشت. دوست دارم شیوانا بازتاب تمام زیبایی‌های یک بانوی ایرانی باشه. زیبایی‌های ظاهری، باطنی و جایگاه اجتماعی یک زن موفق و امروزی.
چیزی که برای من خیلی جالب بود، طراحی متفاوت و جذاب این برند بود. شیوانا توی برخی از طراحی‌هاش از بناهای ایرانی الهام گرفته. مثلا یک کالکشنی دارن با الهام از آلی قاپو که از نظر من خیلی قشنگ و اصیل بود. آدرس صفحه اینستاگرامشون رو توی توضیحات پادکست میذارم. ازتون دعوت میکنم که بهشون سر بزنید، محصولاتشون رو ببینید و از این برند ایرانی حمایت بکنید. با این مقدمه بریم سر یک گروه دیگه از زنان ایرانی. زنانی که دوست داشتن در سالهای بعد از انقلاب 57 فعالیت حرفه‌ای خودشون رو به عنوان یک خواننده دنبال بکنن. رسیدیم به سال 57 و انقلاب اسلامی ایران. مردم ایران که زن و مرد برای انقلاب مبارزه کرده بودند، در نهایت در بهمن ماه سال 1357 پیروزیشون رو جشن گرفتن. تب و تاب انقلاب همه جامعه رو در بر گرفته بود. شور و هیجان انقلاب بر موسیقی هم تأثیرش رو گذاشت و سرودهای انقلابی زیادی در قالب موسیقی اصیل ایرانی توسط هنرمندان بزرگ ایران ارائه شد. در همون ماهای بعد از انقلاب بسیاری از خواننده‌های زن و مرد به خصوص خوانندگان موسیقی پاپ به خارج از ایران مهاجرت کردند. موضع انقلاب در مورد موسیقی پاپ و به خصوص خوانندگان زن کاملا مشخص بود. هنوز یکی دو ماه از انقلاب سال 1357 نگذشته بود که خواندن زنان در رادیو، تلویزیون و مجامع عمومی ممنوع شد. علت؟ آواز زنان باعث فساده و جایز نیست. ممنوعیت آواز زنان در سالهای پس از انقلاب مهر سکوتی بود بر حنجره استادها و استعدادهای بیشماری که هوای وطن هر روز براشون سنگین تر می شد. بردیا دوستی در قسمت قبلی در مورد پریسا مفصل برامون توضیح داد. پریسا خواننده‌ای بود که با ترانه‌ها و آوازهای عرفانی شناخته شده بود. اما این محدودیت ها دامن پریسا رو هم گرفت. اون در اعتراض به این تغییرات می گفت خدایی که من دارم با آواز خوندن زنان مخالف نیست. ممکنه بپرسید چرا یهو آواز خوندن ممنوع شد؟ در اوایل انقلاب تقریبا همه به فتوای آیت الله خمینی در مورد موسیقی زنان اشاره می کردن. از ایشون پرسیدن چنانچه در اجرای یک قطعه موسیقی نیاز به صدای زنان به طور دست جمعی یعنی گروه همخوان یا گروه کور باشه میشه از اونها استفاده کرد؟ ایشون گفتن اگر فساد داشته باشه باید اجتناب بشه. اما مشکل اینجاست که فساد یک تعریف مشخص نداشت و نداره. نمیشه گفت چی فساد ایجاد میکنه و چی نه. به علاوه یه سوالی که برای خود من مطرحه اینه که علت فساد دقیقاً چیه؟ و آیا میشه فاعل فساد رو از عامل فساد جدا کرد؟ یکم فلسفی شد. بعد از انقلاب حدود 4 میلیون نفر از ایران مهاجرت کردند. هنرمندان مهاجر هم که اغلب به امریکا رفته بودند، جریان موسیقی جدیدی رو پدید آوردند که با نام لس آنجلسی شهرت پیدا کرد. جریان موسیقی لس آنجلسی با موسیقی داخل ایران کاملا فاصله داشت. موسیقی داخل ایران به تأثیر از جنگ تغییر کرده بود. کشور تشنه امید بود و موسیقی حکم خونه تازه‌ای بود که در رگ‌های مردم تزریق می‌شد. این شد که آهنگسازان به صحنه اومدن و در وصف رزم و رشادت‌های رزمندگان در جبهه‌های جنگ آهنگ ساختند. خواننده‌ها هم به نماد اتحاد ملی و همدلی با مردم اون آهنگ رو به شکل گروهی و در قالب سرود می‌خوندن. اشعار این سرودها اغلب حماسی و ریتم‌هاشون نظامی و کوبنده بود. در مقابل موسیقی لس آنجلسی شاد بود و محتوای اشعارش کاملا فرق می‌کرد. بردیا دوستی که در قسمت قبلی روزن هم همراه من بود در مورد این دوره بیشتر برامون توضیح میده.
یکی از واقعا تلخترین اتفاقات موسیقی ماست دقیقا، یعنی این اتفاقی که بعد از انقلاب میفته، حالا به طور خاص تو موسیقی سنتی ما، این واقعا یکی از تلخترین اتفاقاتیه و من مثلا خودم به عنوان یکی از طرفداران موسیقی دستگاهی ایران حسرت میخورم که یه همچین، اصلا انگار که موسیقی ما کاملا ناقص شده بعد از انقلاب. یعنی شجریان یک چیزی داره برای بیان این قضیه، میگه انگار که تارو ورداری یه سیمشو بکنی و واقعا همینه. یعنی این که ما انگار که ورداشتیم یه تیکه موسیقیمونو کلن، حالا نه تنها موسیقی دستگاهی ولی یه تیکه موسیقیمون ورداشتیم، اصلا کلن خاموش کردیم و این اتفاق خیلی خیلی صدمات جبران ناپذیری زده به خصوص به موسیقی دستگاهی ما. حالا موسیقی پاپ مثلا موسیقی بوده که صداش شنیده شده تقریبا، مثلا شما تو همون سالهای سیاه دهه 60 مثلا صدای لیلا فوره رو شنیدی، صدای هایده رو شنیدی، هم اینا رو شنیدی، ولی موسیقی دستگاهی خاموش شد، آواز دیگه خاموش شد. یعنی اصلا دیگه هیچ جوره، اصلا ما دیگه هیچ جوره اینو نشنیدیم بعد از انقلاب و اصلا دیگه گوشمون عادت نداره که بخوایم مثلا صدای آواز زن بشنویم. ما الان اگه چیزو نگاه کنیم، مثلا حتی موسیقی کسایی که پاپ میخوندن، من توی خود پادکست خیلی مثلا اینو گفتم که اینا تو زمان دهه 60 موسیقی پاپ ایران به شدت موسیقی شادی میشه که اینا بتونن به عنوان وسیله امرار معاش بتونن عروسی برن. و خب یه کسی که موسیقی سنتی کار میکرده این ابزار رو هم نداشته دیگه، یعنی احتمالا توی امرار معاش خودش هم دوچار مشکل بوده. بعدنه که خیلی دیگه، اصلا دهه 90 که کنسرت دادنه، حتی این خواننده های پاپ ما هم خیلی رایج میشه و خیلی چیز درآمدزایی میشه براشون.
تقریبا از سال 57 تا سال 77، یعنی برای 20 سال صدای زنان به طور کامل از موسیقی ایران حذف شده بود. شما حساب کنید سکوت مطلق. دوم خرداد 1377 با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور حرف از اصلاحات به میون اومد. خبر آمد خبری در راه است. محمد خاتمی با شعار اصلاحات انقلاب دیگه‌ای در عرصه سیاسی ایران به وجود آورد. فضای گفتگو باز شد. رسانه‌ها و روزنامه‌ها آزادی بیشتری پیدا کردند. این وسط موسیقی هم از این جریان تأثیر پذیرفت و به تبع اون اوضاع زنان هم کمی بهتر شد. مثلا از پری زنگنه دعوت به کار شد. پری زنگنه کی بود؟ فارغ التحصیل شاخه اپرا از هنرستان عالی موسیقی و شاگرد اولین باغچه‌بان. ایشون بسیاری از ترانه‌های بومی و محلی ایران رو به شکلی علمی، بازسازی و به سبک کلاسیک اجرا کرده. Thank you. پری زنگنه متاسفانه سال 1350 در یک حادثه ساده رانندگی بر اثر پرتاب خرده شیشه‌های اتومبیل پیکان بینایی خودش رو از دست داد. بعد از حادثه همسرش ازش جدا شد. اما اینها باعث نشد دست از فعالیت حرفه‌ای برداره. ایشون تا همین الانم در ایران مشغول به کاره. منم این شانس رو داشتم که تو یکی از کنسرت‌هایی که برای بانوان اجرا کردن حضور داشته باشم. جالبه بدونید که ثمره ازدواج پری و همسرش دوتا دختر بود. یکی از این دخترها شاهپری زنگنه بود که با عدنان خاشقچی، دلال اسلحه و میلیاردر معروف عربستان ازدواج کرد. البته عدنان خاشقچی الان فوت کرده. ایشونو با جمال خاشقچی روزنامه نگاری که چند سال پیش به قتل رسید اشتباه نگیرید. همسر شاهپری زنگنه عموی جمال خاشقچی بود. عدنان خاشقچی دایی دودی الفاید معشوق پرنسس دایانا هم بود. ممکنه بگید خب اینا چه ربطی داشت؟ ربطشو نمیدونم راستش. من وقتی که این موضوع فهمیدم خیلی تعجب کردم. با خودم گفتم دختر پری زنگنه با چه خانواده‌ای وصلت کرده. گفتم تعریف کنم شاید برای شما هم جالب باشه. برگردیم به دوره اصلاحات. برای اولین بار بعد از دوم خرداد بود که کاستی به نام نورجان با ساز و آواز داوود آزاد منتشر شد که همسرش او رو در خوندن همراهی میکرد. البته این نوار کاست بلافاصله بعد از انتشار جمع‌آوری شد. من اون کاست رو دقیقاً یادمه. حکم فیلم تایتانیک رو داشت.
از خرد برون آمد ساقی قدحی در دست، از خرد برون آمد ساقی قدحی در دست، هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکست، هم توبه ما بشکست.
در بخش اجرای صحنه‌ای یا کنسرت اولین بار حسین علیزاده با دو همخانه زن به روی صحنه رفت. اگر اشتباه نکنم این همخانی مربوط به گروه هم‌آوایان راز نو بود که در تالار وحدت اجرا شد. بعد از اون گروه کامکارها این تابو شکنی رو ادامه دادن. دیگه این دوخانی ها یه جورایی مود شد. در عرصه موسیقی پاپ، نوار دوهاتی، ساخته شادمهر عقیلی و همخوانی الهه حمیدی خیلی سر و صدا کرد. به قول توییتر فارسی، اگه کاست دوهاتی شادمهر رو یادته یعنی خیلی پیر شدی. از اون روز 22 سال گذشته. در سینما هم هنگام اخوان صدای محمد اصفهانی رو در فیلم هیوا ساخته رسول ملاقاتی پور همراهی کرد و صدای سیما بینا بر تصاویر پایانی فیلم قطعه ناتمام ساخته مازیار میری نقش بست. راستی در دوره اصلاحات هم بود که گروه آریان که همخوانهای زن داشت آغاز به کار کرد و معروف شد.
گفتم به جای شعر و قصه های بچه گونه با هم بیا بسازیم زندگی رو عاشقونه.
ما دوباره پرواز مرغ عشقی پر میگیریم تا اوج آسمون، جای حسرت تو قلب ما دوتا نیست، نمیموریم با قصه بکنم.
یه مروری بکنیم. اول صدای زن به طور کامل حذف شد. بعد از 20 سال گفتن صدای زن باشه، اما به شرطی که صدای پس زمینه یا صدای دوم باشه. سال 1381 اتفاقی افتاد که در تاریخ آواز زنان بعد از انقلاب بی سابقه بود و هرگز هم تکرار نشد. 24 سال بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار و آخرین بار یک زن در ایران تک خوانی کرد. حتم دارم دریا دادور رو میشناسید. اما احتمالاً باور نکنید که سال 1381 دریا دادور به ایران اومد و در اپرای رستم و سهراب تک خوانی کرد. در مرداد 1381 دریا دادور برای ایفای نقش تهمینه همسر رستم در اپرایی که لوریس چکناواریان اون رو رهبری میکرد به ایران اومد. خود دریا این اتفاق رو باور نکردنی میدونه. میگه تا آخرین لحظه‌ای که روی صحنه رفته نمیدونسته که آیا واقعاً این اجازه رو بهش دادن یا همه این حرفا الکیه. این ماجرا رو میتونید به صورت مفصل در مستند صدای دوم ساخته مجتبی میرطهماسب تماشا کنید. به زنان همخانه گروه گفته بودن که صرفاً لب بزنن و ادای خواندن رو در بیارن تا صدای دریا به تنهایی در تالار تنین انداز بشه.
نگاه کنان را به خوبی نگار که بابت فرستاده ای پر هنر سزدگر بداری کنون یادگار همانا که باشد تو را این بکار پدرگر بداند که تو زین نشان شدستی سرفراز گردن کشان همانگه بخاند تو را نزد خیش دل مادرت گردد از درد ریش افراسیاب این سخن نباید که داند ز سر تا به بار که اون نشانه
با وجود اینکه کنسرت مجوز گرفته و بلیتاش برای چندین شب به فروش رسیده بود، دریا فقط برای یک شب آواز خوند و به دلیل اعتراض‌های گروه‌های بسیجی برنامه شب‌های دیگه لغو شد. در دوره اصلاحات بدعت جدیدی به وجود اومد. زنان این اجازه رو پیدا کردند که برای زنان کنسرت اجرا کنند. عده‌ای مثل پری زنگنه با این جریان همراه شدند و برای زنان برنامه اجرا کردند. اما گروه دیگه‌ای از جمله پریسا با این حرکت مخالفت کردند و بهش تن ندادند.
در ایران تک‌خوانی زن‌ها سال‌هاست که ممنوعه. اما برای اجرای خانم‌ها برای خانم‌ها هیچ محدودیتی وجود نداره. شما یا از این مسئله استقبال کردید یا استقبال می‌کنید؟
خانم‌ها در ایران اجازه خوندن رو دارن ولی فقط برای خانم‌ها. البته من هیچ وقت از این موضوع استقبال نکردم و هیچ وقت هم برنامه‌ای در ایران به این صورت اجرا نکردم چون اعتقادی به این ندارم که باید فقط برای خانم‌ها خونم. این نوع موسیقی به جنسیت آدم‌ها کاری نداره و با روح انسان هم سر کار داره و اینکه قبول کنیم دوباره بیایم این کار رو بکنیم به خط بطلان است که روی برنامه‌های قبلیمون باید بکشیم که اشتباه کردیم و درست این است که این کار رو بکنیم و این با اعتقادات من اصلا جور در نمیاد. بنابراین نه، من هیچ وقت برنامه‌ای در ایران نداشتم برای خانم‌ها. تمام فعالیت من منحصر به تدریس در منزل خودم.
نمیدونم متوجه میشید اینکه چقدر روایت هایی که در این قسمت تعریف میکنم پراکنده است. راستشو بخواید نوشتن این قسمت برای من خیلی کار سختی بود چون واقعا یک خط روایت مشخص وجود نداشت. هر چند سال یه بار یه اتفاقی افتاده بود، اما هیچ توضیحی، هیچ دلیلی یا مستنداتی در مورد چراییش وجود نداشت. تا الان از محدودیت‌های دولتی گفتم که میگفت صدای زنان مایه فساده. اما از یه جایی به بعد در برخی از بخش‌های جامعه هم یک چرخشی شکل گرفته بود. به هر حال نمیشه نقش رسانه‌ها رو در ایجاد فرهنگ نادیده گرفت. طی دو سه دهه رسانه‌ها تبلیغ می‌کردند که صدای زن مایه فساد و خوانندگی زنان حرام یا ممنوعه. طبیعتاً بخش‌های سنتی‌تر جامعه تحت تأثیر قرار گرفتند و نگاهشون به آواز زنان تغییر کرد. این باعث شد یک مانع فرهنگی یا به تعبیر دیگه اجتماعی هم برای زنان به وجود بیاد. خوانندگی زنان مساوی شده بود با مطربی و فساد و خانواده‌ها دوست نداشتند که دخترانشون بخشی از این چرخه آلوده باشند. برای اینکه تصور بهتری نسبت به این محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی پیدا بکنیم، بهتره داستان رو از زبان کسانی بشنویم که درگیر این مسئله بودند. میم نام مستعار زنیه که از من خواست هویتش ناشناس بمونه. اون علارغم مخالفت‌های خانواده‌اش فعالیتش رو در عرصه آواز شروع کرد و ادامه داد. اما در این راه به مشکلات زیادی برخورد. علاوه بر میم با تیام صحبت کردم. برخلاف میم، تیام دوست داشت با صدا و هویت واقعی خودش در این قسمت حضور داشته باشه. از این دو نفر خواستم داستان علاقمندی خودشون به خوانندگی رو توضیح بدن. اینکه از کی فهمیدن به این هنر علاقه دارن و چطور اولین قدم ها رو برداشتن.
هدیه جان اینجوری بهت بگم، من از وقتی خودم رو شناختم داشتم میخوندم میرقصیدم و فیلم نقش بازی میکردم. از وقتی خودم رو شناختم از بچگی اینجوری بودم، یعنی راه رفتن نداشتم، همیشه در حال راه رفتن هم داشتم میرقصیدم، مثلا همچین مدلی بودم. تحت آغاری خانواده‌ام بودم و بعد میگفتم بچه هست دیگه، کاری نداشتم با هم. ولی کن که خب رفته رفته بزرگتر که شدم با فضای جدی به قولی آشنا شدم و دیدم که نه، دختر نباید برقصه، دختر نباید بخنده، دختر نباید بخونه. و خانواده محیط باعث شد که دیگه کم کم یه بخشایشو یادم بره یا بذارم کنار و دیگه آخریش هم آواز بود که خدافظی کنم باش. علاقه رو اینجوری بهت بگم که خب یه بخشیش خودت بهتر از من میدونی، آواز یه بخشیش استعداده که من استعداد رو فکر میکنم که از پدرم به ارث بردم، چون خودش آواز میخوند و آواز سنتی میخوند و خیلی تحریر میزد، نه اینکه حرفه یا مثلا برای خودش، ولی خودش خیلی گوش کرده بود و تمرین کرده بود، کار کرده بود خودش. یعنی میگفت من بچه بودم کار میکردم، کارگاهی هر جای کار میکردم همش در حال خوندن بودم و یه صدای خوبی هم داشت، صدای خیلی بازی داشت، دامنه صداش وسیع بود و خیلی قدرتمند بود، ولی کن هیچ استفاده‌ای نتونسته بود بکنه از صداش. یعنی اصلا فرهنگ جامعه، فضایی که زندگی کرده بودن اصلا به سمت این نبرده بود که به این اجازه‌ای بدهد. همون بحث این که مثلا طرف بره سمت آواز میشه مطرب، ولی خب من این استعداد رو از اونجا داشتم و وقتی بابام میخوند خیلی دوست داشتم و لذت میبردم. و البته اینو بهت بگم که ما یه خانواده مذهبی داشتیم و داریم همچنان، و به خصوص برادرای بزرگتر من مثلا بینشون قاری داریم، قاری قرآن هستن، مداح داریم، اینا همه بحث آواز دوشونه دیگه، خودت دقت کنی. و موسیقی تو خونه ما ممنوع بود و از اونایی بودیم که اصلا موسیقی حرام است و فلان. با اینکه خیلی عجیبه، الان مثلا یادم میاد بحث فرهنگی دیگه، خیلی قدیمترها مامانم یه دایره کوچیک داشت که خودش یه ریتم فقط بلد بود که اونو میزد و من خیلی کوچیک بودم براش میرقصیدم. با اینکه خیلی عجیبه این تناقضها، همش یادم میاد میگم آخه پس چرا. ولی خب از یه دوره به بعد که بیشتر فکر میکنم که فضای به قول بعد انقلاب و دهه 60 به بعد حاکم شد، دیگه همه اینا جا گرفتن تو پستو و دیگه حرام شد و اینا، بیشتر رفتن به اون سمت که بحثای مذهبی باشه. مثالی مثلا بزرگتر شدم یادمه که ما هر از گاهی فضای تابستون که میشد مثلا تو حیات زیرانداز مینداختیم میشستیم و مثلا چیز میکردیم، میشستیم دور هم بودیم، پدر میذاشت زیر آواز، بعد ما هم همراهی میکردیم یا میدیدیم میخوندیم، یه خورده صدامون بلند میشد، دقیقا این اتفاق میافتاد که مثلا آرومتر اینقدر بلند مثلا نخونی، صداتون رو نشنون، یا مثلا صدات میره بیرون ها شبه ها مثلا اینجوری، و این باعث میشد که بدونیم که ما خب نباید صدامون بلند باشه. ولی خب اینو این چیزی که میگی و دقیقا توی انتخاب رشته من داشتم. اون زمانی که من خواستم که برم انتخاب رشته بکنم، گفتم من به هنر علاقه دارم، دقیقا دو تا جمله شنیدم، یکی این که گفتن که هنر برات نون نمیشه، یکی این که برگشتن گفتن که میخوای بری هنر پیشه بشی، هر روز زن یکی بشی. این دوتا جمله یعنی چیزی بود که نذاشت من توی انتخاب رشتم برم سمت چیزی که دوست داشتم، و اصلا فقط جمله نبود که فضای حاکم بود که نباید دختر، نباید دختر فلان. فکر کن تو اون فضای این که موسیقی حرام بود تو خونه ما، یکی از برادرای کوچیکتر من خب یه ذره شیطون بود و حالا هوای مثل ما رو داشت، مثلا این میرفت پیش دوستاش یا خونه فامیل و اینا، مثلا دستش میرسید یه سری کاست ها، اون زمان کاست بود دیگه، و حالا با این کارهای تابستونی که خودش میکرد یا کنار مثلا شاگردی که میکرد تو بازار و اینا، مثلا تونسته بود یه واکمن بگیره. و ما یه کیفی داشتیم که خیلی جالب بود، اینو مثلا قایم میکردیم توش، یه حالت پنهانسازی بود چی بود، این واکمن رو با کاستاش گذاشته بودیم تو اون کیف، قایم میکردیم مثلا تو پستوی کنجی جایی که هر وقت هم میخواستیم گوش کنیم آروم میرفتیم باز میکردیم، تنها اونو گوش میکردیم میومدیم، مثلا همچین فضاهایی داشتیم. یا یعنی اینکه مثلا رفته رفته حالا فضا بازتر شد، نهایت چیزی که میتونستیم بشنویم آهنگای مجاز بود و خواننده های داخل ایران و مثلا اونایی که از اونور آب بود نمیتونستیم، یعنی که خیلی پنهانی گوش میکردیم به اینا. وارد دانشگاه که شدم، اونجا دیگه شهر دیگه ای من دانشگاه قبول شدم، توی خوابگاه میموندم. اونجا اون باعث شد که من یه استقلالی به دست بیارم و فضای خود دانشگاه و امکاناتی که بود باعث شد که من بتونم یه سری چیزها رو اونجا تجربه کنم، کانونهای فرهنگی که بود. من وارد فضای تئاتر شدم چون خیلی تئاترم دوست داشتم، و در کنارش که کانونهای فرهنگی و به قولی رفت آمد میکردیم، بچه های موسیقی رو هم میدیدم. برای اولین بار یکی از بچه‌های کانون موسیقی می‌خواست برای کنسرتش همخوان انتخاب کنه که من گفتم دوست دارم مثلا شرکت کنم، میتونم بخونم و اینا. من رفتم تست دادم و گل گلدون رو خوندم از سیمین غانم عزیز، و اتفاقی که افتاد همه شوک زده منو نگاه می‌کردن که انقدر تو خوب می‌خونی، تو کجا بودی؟ بعد متاسفانه حالا با این که خیلی هم استقبال شد و فلان، ولی خب من فکر کنم که چیز نداشتم، علمشو نداشتم، مثلا اومد پیانو برا من بزنه، گفت از کجا بزنم، اینجوری نگاه کردم گفتم هر جا دوست داری، که اون متوجه شد که خب من نه گام میشناسم نه حرفه‌ای کار کردم و اینا، حالا یه صدای یه اتودی زدم و بر اساس اون خودش گامی انتخاب کرد و زد. متاسفانه این کنسرت برگزار نشد، ولی از اونجا من احساس کردم که میتونم تو جمع بخونم و اینجوری قراره که استقبال بشه از من. بعدها بعد از دانشگاه یه دوستی داشتم که توی گروه کر صدا و سیما کار میکرد، فعالیت میکرد. از طریق همین تئاترم آشنا شده بودم باش. یه روز اومد به من گفتش نیروی جدید قبول میکنن، دوست داری تو هم بیای؟ خیلی جدین، خیلی مثلا آن تایم باید باشی، خیلی باید تمرین کنی. اینو گفتم چرا که نه، گل از گلم شد، گفت چرا که نه حتما. و اصلا به هیچی فکر نکردم که من اینو چجوری قراره به خانواده بگم، چجوری قراره اصلا فعالیت کنم، کی برم، کی بیام. تنها آپشنی که داشتم، خانواده ما یه ذره استقلال قائل بود برامون. درسته اونم با جنگای خودم اتفاق افتاده بود، یعنی انقدر مبارزه کرده بودم که این استقلال رو به دست آورده بودم و اعتماد. و این باعث شد که خب من نگم کجا دارم میرم، خب دارم با دوستم میرم بیرون، یا مثلا کلاس دارم، همچین فضایی. محتواشو نمیگفتم که این کلاس چیه. من رفتم و یه تستی دادم، و یه تستی که دوباره نمیدونستم چه خبره، فقط یه سری نوتا زدن و من خوندم و گفتم مثلا بشین توی آلتو. مونده بودم که آلتو یعنی چی، مثلا دوستم چرا رفت و یه ردیف دیگه نشست، سوپرانه یعنی چی. بعد کم کم اونجا حالا در کنارش یه حالتی بود که کارگاهی بود، در کنارش هم آموزش میدادن هم اجرا میکردن. کم کم یاد گرفتم اصطلاحات و خودم رفتم کتاب موسیقی دبیرستان گرفتم از بچه های موسیقی که میخوندن هنرستانو، رفتم اونو گرفتم، شروع کردم آشنا شدم با یه سری چیزا و کم کم خودمو کشیدم بالا و این شد ورود من به آواز.
بذار اینجوری شروع بکنم که من با لیلا فروهر شروع کردم. یعنی خیلی سنم پایین بود که عاشق دیدن کنسرت های لیلا فروهر بودم و همیشه یک نوع تخیل داشتم وقتی که میدیدم لیلا رو سر سن، اینکه خب مثلا اگر من توی همچین پوزیشنی باشم چقدر میتونه جذاب باشه و همیشه این توی ذهن من میچرخید. اما اینکه تصوری داشته باشم در این خصوص که امکانش برای منی که توی ایران زندگی میکنم فراهم باشه، واقعا نه. چون توی محیطی که من زندگی میکردم و حالا آدمهای پیرامون خودم، هیچ ما به ازای بیرونی برای این مسئله ندیده بودم که ببینم اوکی یه نفری رفته انجام داده و شدنیه. خاصه این که توی اون مقطع خب شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت، نهایتاً یه دونه اینترنت دایلاب بود که اصلا ما نمیتونستیم کسی رو هم ببینیم. این شبیه به یک رویای غیر قابل دسترس توی ذهن من بود تا اینکه من به واسطه فکر میکنم اون میل شدیدی که به هر حال به دیده شدن داشتم باعث شد که من توی 20 سالگی رفتم سر وقت کلاسای بازیگری و کلاسای بیان و این داستان ها. توی کلاسای بیان من اونجا اتفاقی با یک آدمی مواجه شدم که استاد صداسازی من بود، که در خصوص تجربهش از کار کردن با خواننده های زن صحبت میکرد. اونجا من، یعنی هنوز بعد از گذر خیلی از سالها، اون سکانس هنوز توی خاطرم زنده است که اصلا سورپرایز شدم، انگار که مثلا یه چیزی که اصلا من فکرشو نمی‌کردم شدنی باشه و اصلا تو ایران اتفاق بیفته امکان اتفاق افتادنش هست. خب شاید این البته برای خیلی ها توی همون شرایط هم مشابه من نبود این تجربه، شاید خیلی ها بودن که تو خانواده های زندگی کرده بودن که پدر مادر هنرمندی داشتن یا تو خانواده‌شون موزیسیانی داشتن. چون تو خانواده من نبود، توی تجربه زیسته من چنین چیزی نبود، من ندیده بودم، نمیدونستم و خیلی برای من خبر مسرت بخشی بود. و دقیقا اونجا مسیر کلن زندگی من عوض شد، یعنی کلن دیگه بازی و صدای کلن تئاتر و اینا رو همه رو کنار گذاشتم و دنبال این که اوکی یه مسیری پیدا کردم، یه لید به من دادن و پس شدنیه، پس میتونم برم و رفتم سمتش. اون موقع من فکر میکنم سال اول دانشگاه بودم. من رفتم یک دوره یک جایی پیش یک آدمی که خب حالا نمیتونم ازش نام ببرم به خاطر حفظ حریم شخصیش، که ایشون در واقع با یکی از خوانندگان مرد مطرح ما آقای محسن یگانه کار کرده بودن و اصلا کلن دلیل اینکه محسن یگانه اومد و تبدیل شده بود به یک آدمی که یهو شناخته شده بود، منشأش از چنل اون آدم اتفاق افتاده بود و خیلی اتفاقی من با اون آدم روبرو شدم و بعد شروع کردم حالا پیشش کلاس رفتن و بعد تازه تو شروع کلاسایی که با این آدم داشتم که خب خیلی هم توی مسیر زندگی من تاثیرگذار بود، تو همون شروع متوجه شدم که خب خیلی چیزها متفاوت از حالا اون تصوراتیه که من دارم، ولی باعث نشد که حالا مثلا دوست نداشته باشم دیگه یا خیلی شیفته تر شدم، خیلی مسیر سخت تر بود، اما اون سختیه برای من خیلی جذاب بود. ولی یک مشکل خیلی بزرگتری که من داشتم این بود که خانواده‌ام به شدت مخالف بودن. یعنی من یادم به اون تایما مثلا من توی اتاق خودم تمرین می‌کردم، یهو چون پنجره اتاق من به سمت خیابون بود و این جلوی آپارتمان ما معمولا آقایون جمع می‌شدن بازی می‌کردن، فوتبال می‌کردن، والیبال می‌کردن، پدر خود من هم توی اون بازی ها مشارکت داشت. هیچ وقت این تصویر از خاطر من نمیره که یک بار وقتی که داشتم تمرین میکردم یهو پدرم خیلی عصبانی خشمگین در اتاق باز کرد که انگار خودشو سراسیمه فقط رسونده بود خونه که مثلا بگه شما نمیدونید چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. بعد به من نگاه کرد که صدات قشنگ توی خیابونه. من اینقدر مصمم بودم برای کاری که میخواستم انجام بدم که فقط با خونسردی، البته ظاهر خونسرد در حالی که به شدت هم منقلب شده بودم، بهش نگاه کردم و گفتم که خب صدام تو خیابون باشه مگه چیه؟ شما خودتون همه تون تو خیابونید، مشکلی نداره حضور صدای من تو خیابون تو رو آزار میده؟ بعد دیگه حالا یک دعوای لفظی و این بارها و بارها تکرار شد. یعنی من فضای تمرین کردنم خیلی با تشنج همراه بود، با استرس همراه بود. دو تا علت داشت. یکی این که همون بحث تعصباتی که زنگ خواننده نمیشه و این داستانها، و البته خب پدر من به خاطر اینکه پیشینه کاری نظامی هم داشت، پذیرفتنی همچین چیز خیلی بیشتر برش سخت بود و اینکه فکر میکردم یه همچین چیزی آینده ای نداره، اصلا خب تو داری این کار میکنی برای چی؟ اصلا تهش با قیده، به قول حالا پدرم یه مقطعی میگفت اصلا من قید آبرورم زدم، ولی تو به من بگو تو در نهایت قراره چه اتفاقی برات بیفته؟ نون و آب نمیشه اینکه. ولی خب منم گوشم نمیشنید دیگه و خیلی انقدر من جنگیدم که البته آها داشتی مقطع بزرگش یادم میرفت، در نهایت من بعد از یک تایمی رفتن و تمرین کردم دقیقا توی زمانی که داشتم نزدیک میشدم به اینکه مسیر حرفه‌ای تری رو شروع بکنم، به خاطر همین اون فشارهایی که روم بود رها کردم و اومدم چسبیدم به درس و دانشگاه و تا پایان مقطع، یعنی تا زمانی که من ترم آخر دانشگاهم رو میگذروندم دچار افسردگی خیلی شدیدی شدم. همیشه شبها با ناراحتی میخوابیدم، همیشه یک خلأ بزرگ در من وجود داشت و خیلی عصبی بودم. تو اون تایم من خاطرم هست که از شنیدن موزیک عصبی میشدم، هیستریک میشدم. من نسبت به دیدن هر خواننده یه زن جوانی که تازه می اومد و خودشو معرفی میکرد و مردم میشناختنش دچار احساسات خیلی بدی میشدم، اینکه من هم میتونستم یکی از اونها باشم، اینکه من هم میتونست این امکان برام فراهم بشه و این خیلی منو عذاب میداد. خیلی یک نمیدونم، شاید نوعی حسادت، شاید نوعی قبطه، شاید از اینکه چرا باید من شرایطی رو نداشته باشم که اونها دارن با وجود این همه عشقی که در من وجود داره. به هر حال یه فکر می‌کنم 4 سال اینطوری من دور موندم از این قضیه و خیلی شرطی روحی بدی رو پشت سر گذاشتم. بعد یک بار همینجوری یکی از امتحانای پایان ترم من مخاطرمه میدادم، از اونجا رفتم نشستم توی پارکی که جلوی دانشگاهمون بود در واقع، و همینجوری نشستم فکر کردم به خودم، گفتم که خب اوکی الان مثلا تمومم شد، بعدش چی؟ خب الان مثلا تو دنبال آوازم نرفتی، خوندنم کنار گذاشتی، موزیکم کار نمی کنی، خب الان بعدش چی؟ الان میتونی بری همین چیزی رو که خوندی، من مهندسی دامپروری خوندم، الان این چیزی رو که خوندی میتونی برید اصلا تو این دنیا کار بکنی. و تو اون موقع همزمان کار هم میکردم، یعنی میرفتم قزوین توی دامداری کار میکردم. بعد خیلی با خودم فکر کردم و بعد همونجا تصمیمم گرفتم، گفتم اوکی من ترجیح میدم به جای این که یک تایم طولانی مدتی رو با حسرت این که یک کاری رو دوست داشتم و نرفتم سمتش بگذرونم، فقط به خاطر این که میشه رفت یه جای دیگه امرار معاش کرد، برم دنبال کاری که دلم میخواد انجامش بدم، حتی اگر هزینش این باشه که مجبور باشم توی شرایط سخت اقتصادی خودم رو قرار بدم و خب راهی برای امرار معاش نداشته باشم و همچنان خب خیلی مسائل دیگه پررنگ میشد اگر نمیتونستم جایی کار بکنم. و رفتم دوباره با کلی حالا خجالت و اینو استادم رو دوباره تماس گرفتم با کلی خواهش تمنا و یک تایم فکر میکنم چندین ماهه که ایشون قبول کرد دوباره با من شروع بکنه استارت بزنه کار کردن رو. پشت سر گذاشتیم این دوران رو، پشت سر گذاشتیم و بعد دوباره از اونجا من استارت کارم رو زدم و این دفعه دیگه هر چقدر چالش و درگیری و حالا مخالفت وجود داشت گوش نکردم. خیلی جاها مثلا حالا عمه من یا مثلا چه میدونم عموی من به هم میگفتن که اوکی تیام خب کاری رو که چون میدونستن نمیتونن جلومو به هر حال بگیرن، میگفتن که اوکی تیام میخوای به این کار انجام بدی مسئله نداره، ولی مثلا به بابات فکر بکن ممکنه مشکلی براش پیش بیاد. یادم یه بار تو اون تاریخ برای بابام یه مشکل قلبی پیش اومد بی سابقه که شاید همه نگاه ها زوم شد روی من که خب الان دیگه پس دیگه شرایط خیلی حساس شده و دیگه الان وقتشه که تو دیگه عقب نشینی بکنی. البته مشکل قلبی که برای بابا پیش اومده بود ربطی به من نداشت، حتی مستقیم شاید نداشته، نمیدونم شاید یکی از دلایل بوده نمیدونم، اما به این علت که فکر میکردم اوکی خب اون الان شرطش حساسه، نباید هیچ استرسی داشته باشه، نباید هیچ نگرانی داشته باشه و خب این چیزی که اونو نگران میکنه، چون دیگه الان ما توی مقطعی قرار گرفته بودیم که بابا دیگه کاری نداشت. پیشتر خب توی رفت آمدهای من سوال میپرسید یا مثلا هر از چنگاهی میومد یادآوری میکرد به هم که ببین الان انقدر سالته و هنوز مثلا نتونستی یه کار درست حسابی برای خودت داشته باشی، این همه سال تو دانشگاه بودی فلان بودی خودتو مسخره کردی، هی برو بیا مثلا حالا من نمیدونم تو این استدیو و این آهنگا قراره تهش برای تو چه اتفاقی بیفته، به همیشه این ابراز نارضایتی رو داشت. وقتی اون اتفاق افتاد خب همه گفتن اوکی الان دیگه اون شرایطش حساسه، نباید چیزی نگرانش کنه، نباید چیزی ناراحتش بکنه و این کاری که تو داری میکنی اونو واقعا ناراحت میکنه، بعد پس شاید بعد فکر بکنی که میتونی کنارش بذاری. که من همونجا خیلی جدی به همشون گفتم که هرگز هرگز فکر نکنید که من به خاطر این موضوع از کاری که میخوام انجام بدم عقب نشینی میکنم و اصلا هم نمیپذیرم که شما فکر بکنید احتمال داره که این کاری رو که من دارم برای زندگی خودم انجام میدم میتونه تأثیری داشته باشه توی مرگ و زندگی یک آدم دیگه، ولو اینکه اون آدم بابای من باشه، ولو اینکه من بسیار هم دوستش دارم و عاشقشم. مطمئنم که همچین چیزی نیست، این فقط یک نوع سوء استفاده است که من اجازهش رو به کسی نمیدم. مثلا تا یه مقطعی خانواده کلن پذیرفته بود، ولی سفرهایی که ما میرفتیم حالا مثلا توی فامیلی که شهرستان ها بودن شبیه به یه چیز مثلا ممنوعه بود، یعنی خب اونا دیگه ندونن، حالا خودمون میدونیم اوکی قبول کردیم، چند تا خانواده که حالا هستیم کنار هم دیگه، فامیل دورتری که حالا ما میریم باشون در ارتباط هستیم اونا دیگه ندونن. بعد یه وقتی ازت میپرسن چی کار میکنید اشاره به این موضوع نکن که خب چی کار میکنید. رفته رفته این هم برداشته شد، یعنی رفته رفته ما رسیدیم به جایی که اوکی من اونجا هم میرفتم و اونجا هم صحبتش رو میکردم که آره من مثلا این کار رو میکنم و دوست دارم و حالا برای بعضی جالب بود، برای بعضی شاید عجیب بود، یا بعضی فکر میکردن چطور مثلا دختر فلانی که بابام باشه تونسته مثلا همچین تابوی رو بشکنه.
دو تا چیز میخوام بگم در رابطه با حالا بحث هم موسیقی هم آواز. یکی این که خودت بهتر از من میدونی موسیقی هنر گرونیه و هزینه‌ای که کلاس ها و تمرین و ساز و استاد و اینا داره خیلی زیاده و یه کسی اگر ساپورت خانواده را نداشته باشه خیلی سخته که بتونه از پس این بر بیاد. یعنی چی میگم؟ همین که زمان میخواد که تمرین بکنی، خب وقتی خانوادت ندونن تو چجوری میخوای تمرین کنی تو خونه؟ وقتی مثلا هزینه‌ش رو نداشته باشی، ساپورت نشی، چجوری میخوای بری کلاس؟ و من بیشتر سعی میکردم حالا با دوستا و کسایی که مثلا یه ذره از من قوی تر بودن و اینا به قولی مطرح کنم و مثلا با هم کار کنم. و یه اتفاقی که افتاد، حالا با قرض و پسنداز و اینا من تونستم که یه ارگ بخرم. از یکی از دوستان پولاش رو قرض کردم که حالا بعدن بهش خورد خورد بدم. من تونستم که یه ارگ بخرم و فکر کن چجوری خریدم من این ارگو. میگم من اصلا نگفته بودم، با اینکه فکر کن نهاد رسمی بود، سازمان صدا و سیما بود، با اینکه من مثلا هیچ کار خلافی انجام نمیدادم ولی نگفته بودم به خانوادم. بعد من این ارگو خودم که هیچ تخصصی نداشتم، یکی از همگروهامون ازش خواستم، یکی از آقایون که برام ارگ بگیره و معرفی کرد. خودش گفت میام میگیرم برای تو، خیلی لطف کرد. رفتیم با هم خریدیم و ماشین داشت، گذاشت و ماشین آورد. فکر کن چه روزی من این کارو کردم، روز جمعه که پدر مادرم نماز جمعه رفته باشن خونه نباشن. بعد فکر کنم من با چه وضعیتی، آره با چه وضعیتی این ارگو آوردم و قایم کردم زیر تخت و بعد با هدفون گوش میکردم، مثلا میزدم گوش میکردم شب و وقتی که مثلا کسی بیدار نباشه و مطمئن باشم کسی نمیاد اتاقم. و میدونی با چه وضعیتی من خودشم فقط میتونستم گوش کنم به نوتا، نه که خودم تمرین کنم. مگر حالا یه روزی پیدا میکردم که خونه ما که خیلی هم پر جمعیت بود خلوت بشه و من بتونم اونجا تمرین کنم. و خب خیلی کند پیش میرفت، ولی خب خود استادم خیلی تعجب میکرد. یه روز یعنی مثلا از این تستایی که میگرفت، رهبر گروهمون بود، یه بخشی از قطعه رو میگفت بخونید. یعنی من وقتی خوندم، تنهایی سولو خوندم، تعجب کرد و از همه خواست من تشویق کنن که از پدیده های اونجام که مثلا صفر اومدم و الان میتونم اینقدر نوت بخونم و قشنگ رو نوت برم. و خانوادم کم کم فهمیدن. خب بالاخره مامانم اون ارگو پیدا کرده بود و برخورده، خب میدونی من تو زمینه های مختلف چون میگم در حال مبارزه بودم، کم کم داشتن عادت میکردن به اینکه یه سری چیزهای جدید ببینن، یه سری اتفاقای جدید ببینن و کم کم کنار اومدم با این قضیه. و من فکر کنم اولین بار که رفتم اجرا کردم فیلمشو نشون دادم، فیلم اجرامونو نشون دادم برای یه مراسمی بود، ما رفتیم گروه کار اجرا کرد، فیلمشو مثلا اومدم نشون دادم، کنار اومدن. میدونی مثلا اونقدر چیز نمید. چون میدونی تو جمع بود، اگه شاید مثلا سولو میخواستم بخونم شاید خیلی برخورد میشد، ولی چون جمع بود نگاه کردن و چون فیلمم بود و بالاخره صدا و سیما کنارش و اینا، یه چند تا چیز، یه چیزایی تو میگن استراتژیایی که من استفاده کردم دیگه، این گروه صدا و سیماست و فلانه و اینا، یه ذره به خاطر اون کنار اومدم با قضیه. و وقتی از طرف رئیس صدا و سیما تقدیر نامه دادن به همون، پایان سال معمولا یه جشن میگرفتن یه تقدیر نامه میدادن، من اون تقدیر نامه رو نشون دادم، خیلی هم لذت بردن، افتخار کردن، آفرین آفرین. گروهمون میکم از طرف صدا و سیما بود، یه مقدار که حرفه‌ای تر شد دیگه مراسمات میرفتیم و برای هر مراسمی یه هزینه میدادن به ما و اینم یه چیزی بود که باز خانواده باهاش چیز میکردن، ارتباط برن، چون میدیدن که داره از اون مثلا پولم درآمدی هم هست، یه ذره به قولی همراهیشون بیشتر میشد دیگه. من کم کم تونستم اون ارگو بیارم بیرون و کم کم تمرین کنم و جلوشون، و البته جلو پدرم که زیاد نه، جلو مادرم که خونه بود دیگه کم کم شروع کردم تمرین کردن و خوب بود. ولی خب حالا اون قضیه برقرار بود که دیگه بابا می دید من شبا وقتی تو اون دوره همیه داریم می خونیم یه ذره حرفه‌ای تر دارم می خونم، قطعات جدید تر که اون بلد نیست دارم می خونم، و آره لذت می بود.
نهایتا بعد از سالها مبارزه میم تونست همراهی خانوادش رو برای ادامه فعالیت در زمینه آواز به دست بیاره، اما مانع بزرگتری پیش روش بود.
یه روز که رفتیم سر تمرین اومدن گفتن آره مثلا به خاطر فلان اختلافات، نگفتن اختلافات ها، مثلا گفتن که به خاطر فلان مشکلات ما فعلا گروه رو تعطیل میکنیم تا اون مشکلات حل بشه، و اون مشکلات هیچ وقت حل نشد، حل نشد و جای ما رو دادن به یه استودیو تبدیل کردن، استودیو نمیدونم کودک بود چی بود، و دیگه کلن کنسل شد کار. صد نفری که فکر کن اگرم میخواستن که درگیر جدی بشن همینجوری یک شبه موندیم رو هوا، دیدیم که نه واقعا نمیشه روی این کار، در حالی که یه ارگان پشتش بود، یه جای رسمی بود، نمیشد روش حساب کرد که ما قراره آینده ای داشته باشیم با این. و چند سال بعدش بکنم 4 سال بعدش دوباره یه مجموعه، یه آموزشگاهی اومد یه مجموعه تشکیل داد، گروه کر، و ما با این که مثلا درگیر کارهای دیگه بودیم و اینا، دوباره اون علاقه دیگه که مثلا ما رو وسوسه کرد، من و دوستم و دوباره افتادیم تو فضای فعالیت. یه قطعه ای رو میخواستن کار کنن، یه قطعه کلاسیک، خیلی قطعه مشهوری بود. 2 سال ما فقط زمان صرف کردیم برای تمرین این قطعه. 2 سال. گرما، سرما، برو بیا، مثلا هفته تمریناتش زیاد بود. هفته مثلا 3 جلسه. فوق‌العاده می‌ذاشتن تمریناشو. خیلی یعنی ما فشار تحمل کردیم، از بچه های چیز میخواستن که از بچه های قدیم تر میخواستن جدید رو آموزش بدن، و یه گروه کار خیلی وسیعی به قولی تشکیل شد و این کار اجرا شد، علارغم این که کلی به ما قول داده بودن از نظر مالی و اینا که قراره که شما بحث مالی هم داشته باشین و فلان. بعد از 2 سال اجرا کردیم، تموم شد، خداحافظ، یعنی هیچ اتفاق مالی نیفتاد، خداحافظ دیگه. نهایت کاری که میگفتم، گفتم برای شما ما رزومه درست کردیم، ما مثلا شما تونستی رزومه بگیری و نمیدونم دیگه، میری میگی من فلان قطعه رو خوندم و فلان میشود و هیچی. باعث شد که دوباره سرخورده دوباره رها کنیم، و از اون طرف هم کلن کنسل شد، باز گروه کنسل شد. داشتن آماده می شدن برای یه کار آکاپلا، خیلی کار سختی بود، دوباره از منم دعوت به همکاری کردم، یکی 2 جلسه رفتم، علارغم که خیلی تداخل داشت با کارام، و هم گفتن نه تو دیگه خوبی، سطحت خوبه، خودت تمرین کن و تو اجرا به ما ملحق شو و فلان. من نهایت فقط پرسیدم که آیا قراره که هزینه داشته باشه برای ما، و ناراحت شدن، تند برخورد کردن که اصلا یعنی چی این صحبت رو شما میکنین. بعد باعث شد که کلا من از فضا بیام بیرون و به بهانه کار، و در نهایت هم گفتم که چی دیگه من نمیتونم، و ارتباطی که داشتم با بچه ها اون کنسرت برگزار نشد و دوباره گروه منحل شد.
تیام برخلاف میم عضو گروهی نبود و به همین دلیل موانع و سختی هایی که پیش روش داشت کاملا متفاوت بود.
و اینو گذشته شد دیگه تا رسید به جایی که من 3 سال پیش 4 تا کار اورجینال خودم، یعنی کاور نه، کاری که حالا یکیشون شعرش از خودم بود، 3 تای دیگه شعراشو برام نوشته بودن، کاملا اورجینال رفتم استودیو و ضبط کردم. یک آلبوم 17 ترکه رو ما آماده کرده بودیم، ولی خب من باید هزینه استودیو میدادم، باید هزینه نوازنده میدادم، باید با آهنگساز پول میدادم. نمیتونستم همزمان برم سر کار، چون وقتی که میخواستم همزمان یه جای کار بکنم مجبور میشدم تمرکز 100% ما از موزیک بردارم و دیگه نمیتونستم به اون کیفیت برسم. برای همین خیلی این برای من شرایط رو سخت کرده بود و شاید اگر شاید کاری رو که میتونستم مثلا توی 6 ماه انجام بدم، ضبط همین 4 تا آهنگ رو نزدیک به 2 سال برای من طول کشید، ولی بالاخره انجام شد. و حالا دیگه پروسه بماند که من برای رفتن توی استودیو هم خیلی مشکل داشتم، خیلی از استودیوها قبول نمی کردن. من یادم اولین جایی که برای ضبط میخواستم برم کلی ممانعت صورت گرفت که نه پس فردا مثلا تو رو میگیرن و 2 تا بخوابونن زیر گوشت، میگی که کجا اومدی ضبط کردی و برای ما داستان میشه. خب البته میفهمیدم، به هر حال من یعنی شرایط اونها رو هم درک میکردم. یک مشکلی که فکر میکنم تجربه زیسته من بود، شاید برای بیشتر همکارا اتفاق نیفتاد، برای من افتاد، خودم تصورم اینو، شاید هم افتاده نمیدونم، این بود که من در یک انزوای کاملی توی این مسیر وارد شدم و تا آخرش هم نه هیچ دوست خواننده‌ای داشتم، نه هیچ دوست موزیسیانی داشتم، یعنی هیچ کس و من هیچ جامعه ای از آدم هایی که بشه باهاشون کار بکنم نداشتم. یکی از علتاش این بود که خب من از اولش توی یک فضای عمومی وارد نشده بودم، یعنی من مستقیما با یک آدمی وارد بحث آموزش شدم که به شکل کاملا خصوصی کار میکردم و ایشونم اصلا کلا تا قبل از اینکه من برم به خاطر یه سری مشکلاتی که برش پیش اومده بود و دلچرکینی که از فضای موسیقی داشت همه چی رو کنار گذاشته بود. و بعد که من رفتم با کلی اصرار ایشون رو مجاب کردم که نه، قول میدم ارزشش رو داشته باشه کار کردم با من، خب من فقط خود همین آدمه رو میدیدم، دیگه کسی دیگه ای رو نمیدیدم. و کارم این بود که خب مثلا از خونه بلند میشدم میرفتم اونجا پیش اون آدمه تمرین میکردم، کارمو میگرفتم، ماکتمو میگرفتم، بعد میگشتم خونه و انقدر هم سرگرم تمرین بودم که اصلا ارتباطی با هیچ کس نداشتم. خیلی حالا تا پیش از این داستان من خیلی مثلا یادم پیش از اون من خیلی تو فیسبوک فعالیت میکردم و حالا به واسطه اینکه قلمم بد نبود خیلی از آدم ها میومدن و ما با هم تعامل میکردیم. حتی توی اون مقطع من با خیلی از کسایی که مدل بودن، موزیک کار میکردن، نویسنده بودن وارد تعامل شده بودم که میشد اون رابطه ها رو حفظ کرد. منتها من تجربه ای نداشتم، نمیدونستم ماجرا به چه شکلی اتفاق میفته در آینده و چقدر این روابط میتونه برای من در واقع سرمایه های ارزشمندی باشه. من وقتی که شروع کردم استارت زدم کارمو جدی که برم به سمت این داستان، همه چیزو کنار گذاشتم، یعنی دیگه نه فیسبوک نه یه اینستاگرام بود که اونم اصلا توش فعالیت نمیکردم. در نتیجه من کلن وقتی که اومدم کار رو ضبط بکنم هیچ کسی رو نداشتم که حالا از تجربهش استفاده کنم یا بپرسم که خب شماها چی کار میکنید، چون مثلا الان میدونم که خب خیلی ها تو خونه هاشون حالا استدیوهای کوچیک برای خودشون دارن یا مشارکتی با همدیگه این کار رو هندل میکردن. من توی استدیوهایی میگشتم که خب کارای اورجینال خواننده های مطرح رو ضبط میکردن و این خیلی کار من سخت کرده بود، به خصوص برای ضبط کردن 2 تا کار اول که میگم اولین استودیویی که رفتم اصلا قبول نمیکرد، با وجود اینکه من میدونستم مثلا کار خانم سحر تو همون استودیو میکس و مستر شده، ولی از حضور منی که توی ایران زندگی میکردم توی اون فضا نگران میشدم. آره خلاصه این که در نهایت من کارامو تو یه استدیو ضبط کردم، بعد توی میکس و مسترش خیلی مشکل وجود داشت، یعنی من چندین بار هزینه میکس و مستر دادم، یعنی حتی اونجا هم مثلا استدیویی که من رفته بودم و کار آدمهای قدر رو میکس و مستر میکردم و من اطمینان داشتم که اوه فلانی مثلا داره برای فلان کسی که تو لس آنجلس کار رو ضبط میکنه، کار رکورد میکنه، میکس و مستر انجام میده، دیگه این مثلا میشه روش حساب کرد، این عالیه. بعد در نهایت میدیدی که نه اصلا اون آدمه خودش رو کار من وقت نمیذاشت، یعنی اون پتانسیله به همون صرف کسایی میشد که برند بودن. و من دو بار هزینه میکس و مستر کارام رو دادم که هر دو بار هم اون چیزی نبودن که میخواستم. در نهایت دفعه سوم باز هم هزینه کردم که فاینال بشه. در واقع تنها استدیویی که من اولین در واقع تماسی که باشون گرفتم و پرسیدم که اجازه ضبط داریم برای خانم‌ها، خیلی راحت گفتن که بله هیچ مشکلی نیست، استدیوی راگای آقای ایمان حجته، که بعد هم دیدم که خیلی خواننده های زن دیگه ای هم اونجا رپورت میگیرن اتفاقا.
اسم این استودیو رو من میتونم منتشر بکنم یا اینکه فکر میکنی ممکنه براشون مسئله ایجاد بشه؟
نه فکر نمیکنم مسئله، چون فکر نمیکنم ایجاد بشه اسم بردم، چون میدونم خب تو اینستاگرام خودشون مرتب کارهایی رو که دارن انجام میدن شیر میکنن، در نتیجه نمیتونه مسئله ساز بشه. و اینکه من در مورد خودم هم پیشتر هم گفته بودم، من ترجیح هم اینه که اتفاقا صدای خودم باشه و هویت خودم هم باشه، برش هم دلیل خودم رو دارم، حالا که در ادامه اگر شد به اسم پردازم.
چند وقت تب دارم، دست و تو کم دارم، کاش میشد از چشمات سهمم رو بردارم، کاش میشد این روزا بغضم رو میدیدی، عشقای سردم رو با خنده میچیدی.
در نهایت این که رسید به جایی که من باید کارا رو منتشر میکردم دیگه، شروع کردم با رایزنی کردم با رادیو جوان و اصلا عددهایی که به من گفتن انقدر شوکه کننده بود که من دیدم که اصلا خدای من چجوری میتونم با یه همچین رقمی، اصلا امکانش نیست. یعنی من یادم خب نزدیک به 3.5-4 سال پیش که من از اینا آمار گرفتم، بابت یه دونه کار یه چیزی حدود 20 میلیون تومان باید میدادم، اونم 4 سال پیش، که همون اون عدد الان خب توی مقیاس حالا این بحث دلار اینا دیگه معلومه چه اتفاقی افتاده. حالا اگر که تو میخواستی 4 تا کار منتشر بکنی که خیلی متفاوت میشد، تازه اون هم نه این کاری که قشنگ برند بشه و همون جوری که خودشون در واقع پروموت میکنن مثلا کار خانم ساتین رو یا کار خانم سحر رو بخوان همچین کاری بکنن، نه، فقط صرفا به خاطر اینکه موزیک تو هم توی اون فضا داشته باشن و اگر کسی خودش رفت و حالا دنبال کرد بتونه پیدا بکنه. بعد به من گفتن که چیز بکن، بیا از این کسایی که پول میگیرن و حالا توی کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی کارا رو شیر میکنن و اینجوری مخاطبا میبینن و میشنون و پیدا میکنن. و تنها کاری که من واقعا تو مقطع میتونستم بکنم یا به ذهنم میرسید این بود که آره فقط میتونم همین کار رو بکنم دیگه، من چنل دیگه ای که ندارم. اومدم همین کار رو کردم و بعد و کارهای من رو تو 6-7 بعد از اینکه من پول اول گرفتن و خب ما حضوری قراردادی امضا نشد و دیداری هم اتفاق نیفتاد، بخاطر اینکه انقدر میدونی این داستان اینجوری بود که خب یواشکی تو داری این کار میکنی و همین که یه نفر حاضر میشه برای تو این کار انجام میده خیلی هم خوشحال باشی، کلات هم بندازی بالا. من همین اندازه که اون آقای استدیو دار ایمان و حجت نه یه کس دیگری به من اینا رو معرفی کرده بود، با همون تماس تلفنی مبلغی رو که باید پرداخت میکردم پرداخت کردم و در نهایت تو 6-7 پیج اینستاگرامی کاملا زرد که اصلا اساسا فالوئر چندانی نداشتن و حتی اونها هم بخش زیادیشون فیک بودن با توی به درد نخورترین شرایط واقعا کارای من شی شد. و حالا من مثلا من که همش گفتم آره مثلا 16 تیر قرار کارای من بیاد بیرون ریلیز میشه، چقدر بابت کاور اینها من حتی کاورشون رو حرفه‌ای رفتم عکاسی کردم به سختی با همه اون هزینه هایی که باید خودم همه رو پرداخت میکردم، کاور حرفه‌ای درست کردم برای اینکه احترام گذاشته باشم هم به اون تلاشی که خودم کردم هم به اون مخاطبی که میاد کار من رو گوش بکنه که بدونه درسته من یه خواننده جدیدم ولی برای کاری که دارم عرضه میکنم احترام قائلم و یه کار اصولی رو انجام دادم صفر تا صدش رو. در واقع خیلی اتفاق وحشتناکی افتاد، هیچ چیزی اصلا هیچ فضایی برای دیده شدن پیدا نشد. و بعد من شروع کردم با این آدم ها صحبت کردن که شما این همه پول از من گرفتید، یعنی قرار بود کاری من تو 4 پیج اینستاگرامی این مدلی منتشر بکنید، من میتونستم خودم 4 پیج اینستاگرامی بسازم که هر کدومشونم مطمئن باشید حداقل 1000 آدم واقعی فالو بکنن و من خیالم راحت باشه 4000 کار منو میشنون. من اگه کارامو گرفته بودم دستم در خونه آدم ها رو میزدم بهشون میدادم این کارا رو، مطمئنم تعداد آدمای بیشتری میشنیدن تا این شرایطی که شما برای من فراهم کردید که من پولمو دادم پولم رفته و بعدم هیچی به هیچی قبول نکردن زیر بار نرفتن که خب پس چه انتظاری داشت قرار بود با این پولی که دادی خیال داشتی چی کار بکنیم برات؟ و در نهایت منجر شد به یه بلاک کردن و تمام. بعد من اومدم گفتم اوکی خب اون که دیگه تموم شده دیگه نمیتونم کارش بکنم، بذار فکر بکنم چه کار دیگه از دستم برمیاد. اومدم ایمیل زدم به برنامه موزیک من و تو، یادم اون موقع یک مستند موزیکی داشتن که مارال و خانم مارال و خانم سارا مجریش بودن که حمایت میکردن از کاری که تازه تولید شده. من ایمیل زدم گفتن که کارا رو بفرست تا بررسی بشه. کارا رو فرستادم، خود خانم سارا برای من ایمیل زد که تیام جان کارات رو گوش کردیم، کارای خوبی بودن و حتما ما توی برنامه معرفی میکنیم و قبل از اینکه معرفی بکنیم هم بهت ایمیل میزنیم خبر میدیم که برنامه کیه. دیگه رفته که اون برنامه اجازه کلا اون برنامه تموم شد و بعدش کلا یه مدل دیگه به اسم اکو اومد و هنوز که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده، با اینکه من یکی دو بار هم ایمیل زدم یادآوری کردم که شما قرار بود همچین کاری رو بکنید چی شد، ولی هیچ جوابی نگرفتم. تمام اینها دیگه در نهایت منجر شد به اینکه اون آلبوم 17 ترک تو همون 4 ترک موند و من بعضی وقتا میشینم بعضی از کارا رو گوش میکنم و واقعا
خیلی متاسفم. این وقتی داشتی اینها رو تعریف میکردی من هی توی دلم آفری میگفتم به این همتی که کردی و اینقدر با وجود تمام این سختی ها راهت رو ادامه دادی و دلم میخواست تهش برسه به اون اتفاق خوبی که بگی اینجا این تلاش ها به نتیجه رسید و به ثمر رسید، ولی متاسفم که اینطور نبوده. از صمیم قلبم اینو میگم.
ممنونم هدیه جان. آره اتفاق میدونی هنوز هم خیلی مصرم که باور بکنم که نه تیام تموم نشده، ناامید نباش و دوباره یه جای دیگه یه جور دیگه شروع میکنی تو این ماجرا رو، ولی خب خیلی سخته دیگه.
اگر که بخوای تجربه هات رو از آواز اون چیزی که تا الان گذروندی رو توی یک کلمه خلاصه بکنی و حست نسبت به وضعیت آواز زنان در ایران اون یک کلمه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنت میرسه؟
بغض.
الان چیزی که به ذهنم میرسه خیلی تلخه. الان دو تا کلمه در واقع به ذهنم میرسه، یه کلمه سرکوب و یه کلمه خاموشی. انگار خاموشمون کردن.
این بطیام تنها 2 نفر از هزاران زنی هستند که نتونستن فعالیتشون رو در زمینه آواز در ایران ادامه بدن. از تیام اجازه گرفتم تا لینک ساوندکلادش رو توی توضیحات پادکست بذارم. اگر که این سبک موسیقی رو میپسندید، حتما به توضیحات این قسمت از روزم مراجعه کنید و کانال تیام رو ببینید و ازش حمایت کنید. حذف صدای زن علاوه بر ناامید و دلسرد کردن زنان باعث ناقص شدن خود موسیقی هم شد. محمد رضا شجریان در مورد این چالش اینطور توضیح میده.
ما یه حقیقت رو میخواییم که به کرسی بنشونیم. صدای زن بخشی از موسیقی ماست. اما تو که قبلا نگفته بودم. شما یک ساز رو چند تا سیم داره. هر سیمش یک کارایی داره. یکی از سیمش که بردارین شما بخشی از صدا رو ندارین. ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم. به کسی هم کاری نداریم. ما کار خودمون رو بس بکنیم.
با وجود که یعنی همه این فشارها تونستن زنا.
با همه این که تفلکی ها هیچ راهی برای ارائه در ایران ندارن ولی اینقدر عشق و انگیزه دارن که میان در کلاس کار میکنن چه ساز بزنن چه آواز بخونن کارشون دنبال میکنن و خب این خیلی ارزشمنده که این طایفه که اینقدر مورد بیمهری هست اینجا با عشق و علاقه دنبال میکنه کارشو و منم تا جایی که بتونم حمایت میکنم از خواسته این طایفه این خانم ها و دختر خانم ها برحال یه عدو شود سبب خیر مردم ما وقتی حس کنن که یک پدیده میهنیشون یا آینیشون مورد تهدید ممکنه قرار بگیره این به هر شکل شده اینو نگهش میدارن ولی شده در خفا این برای که احساس خطر کردن.
بردیا دوستی هم در ارتباط با این موضوع تفسیر جالبی داره که با هم بهش گوش میدیم.
دقیقا بعد از انقلاب اسلامی یعنی ما موقعی که انقلاب میشه مثلا حتی ما چاوش ها رو داریم که مثلا هنگام اخوان داره توش میخونه و خب چقدر هم قدرتمند میخونه ولی دقیقا از جایی که انقلاب میشه یک سکوت بسیار عظیمی تو موسیقی زنان ما ایجاد میشه توی بخش موسیقی سنتی یعنی ما تقریبا میتونم بگم که تا ورود اینترنت هیچی نداریم هیچ کسی رو نداریم که کار موسیقی سنتی ایرانی کرده باشه به همون دلایلی که گفتیم در مورد مثلا اینکه خب مثلا موسیقی پاپ یک مدیومی داشته یک کاری میتونسته بکنه که خودش رو صداش رو به گوش ما برسونه یا به هر حال اونجا خریداری داشته و آدما میتونستن برن اونجا و کار موسیقی کنن و بخونن تو عروسی بخونن کاباره بخونن ولی موسیقی سنتی ما کاملا خفه میشه بعد از انقلاب موسیقی زنان تو موسیقی سنتی ما ولی اصلا دقیقا نگاه کنی واقعا من نمیتونم بگم که چه کسی اینجا مثلا یک اثری یک آلبومی یک خواننده اینجا بگم که تو این بره بود اصلا واقعا نمیشه کسی رو پیدا کرد و خیلی اصلا این دردناک این بره آثار سوءش هم که دیگه گفتم دیگه خیلی اصلا این که اصلا دیگه گوش ما اصلا دیگه عادت نداره که صدای زن رو برای مثلا آواز بشنوه برای چه چه بشنوه و الان مثلا کسی میخواد مثلا یک صدای زن میشنوی اصلا اینجوریه که بابا چیه مثلا اصلا انگار که مخاطب عادی دیگه این صدا اصلا از یادش رفته و این آسیب اصلا به این سادگی ها دیگه جبران نمیشه این آسیبی که به اصلا موسیقی ما خورد به خاطر اینکه به خاطر همین پاک شدنش از ذهن شنونده دارم میگم و دیگه ما نمیتونیم به این راحتی یک کنسرت سنتی درست کنیم که یک خانومی بیاد پیش درآمد اجراشه آواز بخونه مثلا تصنیف بخونه خیلی خیلی سخته این کار و در کل من بخوام مقایسه کنم به خاطر همین مدیوم مثلا ما نگاه کنیم خواننده‌ای مثل شکیلا این خواننده اصلا خواننده موسیقی سنتی بوده کاملا سنتی میخونه ویدیوهاش مثلا الان تو یوتیوب هست که خیلی جوونیاشه مثلا با یه تار داره آواز میخونه یا تصنیف میخونه کاملا یک خواننده موسیقی سنتی این آدم به خاطر اینکه بخونه به خاطر اینکه صداش شنیده بشه مجبوره بیاد کار پاپ بکنه، مجبوره میره با بابک افشار شروع میکنه و اونا هم خیلی از صداش خوششون میاد و این اصلا مجبور میشه که پاپ بخونه که چی؟ که مثلا بتونه بیاد تو شو تنین، که بتونه یه جوری صداش رو به ما برسونه، یه جوری امرار معاش کنه. و این اتفاقیه که بعد از انقلاب افتاده، یعنی حتی اونی که سنتی خون بوده، اونی که خارج بوده، مجبور بوده سبکش رو عوض کنه فقط برای اینکه بتونه بخونه. دقیقا همون جمله که یه ذره قبل گفتم، کامل دیگه اصلا پاک میشه، اصلا موسیقی زنان، اصلا صدای زنان تو موسیقی سنتی کامل پاک میشه از اون به بعد. اون اوایل ضبط موسیقی ایرانی رو که بگیریم و اون همه اون اساتید قدیم موسیقی ایرانی رو که نگاه کنی، از طاهرزاده و اقبال آذر و اینا، به دلیل اینکه صدای زن نبوده در اون زمان، قبل از قمر رو دارم میگم، خیلی صدای مردها صدای بالای خیلی بالا میخونن و این اصلا به عنوان یک چیز بود، یه فضیلت بوده که چقدر این آدم میتونه بالا بخونه، و جوری که اصلا بعضی از اینا اصلا صداشون اصلا دیگه نزدیک به صدای زنونه میشدش که اونقدر زیر میخوندن، اونقدر بالا میخونن. تا اینکه دیگه این چیز میاد، خبر میاد و اصلا انگار که راه موسیقی، راه زنان باز میشه به موسیقی و حالا احتمالاً یک کلن به جامعه. بعد باعث میشه که صدای زنان که میاد توی موسیقی ما، باعث میشه اصلا مردا دیگه یه ذره انگار که استراحت بدن به هنجرشون و دیگه اینقدر اصلا بالا نخونن، در به خاطر اینکه خب اگه میخوام بالا بخونم که صدای زن استفاده میکنم، اصلا دلیل نداره یه مرد اینقدر بالا بخونه. و نگاه میکنی که ما یه ذره اون برهه از برهه‌ای که مثلا ما زنان وارد موسیقی میشن و خب در رأس شروع مثلا ما ببینیم اصلا از قمر شروع میشه، روحانگیز، مرضیه، همینجوری دیگه این آدمهای بسیار شاخی که میان توی موسیقی ایران، بعد میبینی که اصلا اون برها اصلا هیچ مردی نیستش که صدای اینجوری بخونه. اصلا اینجوری بهش نگاه میشه که اصلا چه اهمیتی داره که یک نفر اون شکلی بخونه، اینقدر بالا بخونه. اون دوره خاص، اون قبل از انقلاب، آخر دوره پهلوی هم نگاه کنی، مردا خیلی چیز میخونن، یعنی در رنج صدایی خودشون میخونن. حتی مثلا شجریانی هم که صدای بسیار، یعنی صدایی داشته که میتونست خیلی بالا بخونه، اصلا این کار نمیکرده، یعنی اصلا هیچ دلیلی نمیدیده که در رنج صدای زنان بیاد بخونه. و اون برهه رو نگاه کنی، خیلی انگار که همه چی سر جاشه، یعنی اون صدای مرد سر جاشه، صدای زن هم سر جاشه. تا اینکه میایم بعد از انقلاب، بعد از انقلاب که دوباره صدای زنا محدود میشه و دیگه اون بالا خوندن حداقل تو موسیقی داخل ایران که داره عرضه میشه نیست، باز دوباره میبینی که این اتفاق میفته، دوباره همینجوری صدای مردا هی رو به بالا خوندن و خیلی مثلا چهچههای مثلا روی نوتهای خیلی بالا. و دیگه تا جایی که دیگه ایرج بسامی رو مثلا شما گوش میدی، میبینی که این اونقدر داره بالا میخونه، یکی از کاراش انگار اصلا یک زن داره میخونه، یعنی کاملا اصلا توی رنج صدای زنانه. و انگار که مثلا جامعه، انگار که اصلا این جامعه موسیقی و کلا اصلا خود جامعه داره با این شکل این خلا رو میخواد پر کنه، انگار که مثلا یه خلایی ما داریم به عنوان مثلا صدای بالا و مثلا چیزی که باید اونجا اجرا بشه، خب چون زنی هم نمیتونه بخونه، انگار مثلا با این شکل داره این خلا رو پر میکنه. که خب باز میبینیم که الان باز این محدودیت که این تیکه که رد میشه از زمان ورود اینترنت، که باز ما میتونیم صدای زنان رو بشنویم، باز دوباره این قضیه خیلی متعادل تر شده، دوباره دیگه مثلا مردی رو نمیبینی که تو رنج صدای زنان بخونه. این رو هم مثلا به عنوان یکی از آسیب‌هایی که مثلا میتونیم ببینیم توی چیز، که انگار که اصلا همه انگار میفهمن جای این جای خالی همچین چیزی، و انگار که اصلا ماها میدونیم که یه جای مثلا انگار دوست داریم یه جای مثلا یه فرکانسای بالایی هم بشنویم، ولی اصلا حواسمون نیستش که ایراد کار از کجاست. ایراد کار اینه که یه زن باید اینو میخونه، نه اینکه یه مرد بیاد اینو اونجا بخونه.
از همون سالهای بعد از انقلاب تا الان بسیاری از هنرمندان مرد ایرانی از حضور زنان در آواز حمایت کردند. در رأس این افراد حسین علیزاده و محمد رضا شجریان قرار دارند. حسین علیزاده و شجریان رو در گروه هنرمندان متعهد قرار میدن. هنرمند متعهد کسیه که به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس و برای هنر هدف اجتماعی قائله. مقابل هنرمند متعهد هم که تا دلتون بخواد زیاد داریم. کسانی که هنر رو از شخصیت خودشون جدا میکنن. به تعبیر اونها میشه هنرمند بود اما زنان رو مورد آزار جنسی قرار داد، یا جنبش زنان ایران رو به دلیل کم فروغ بودن ستاره هاش مورد تمسخر قرار داد، یا اون دسته از هنرمندانی که سایت شرط بندی میزنن و جیب مردم بینوا رو خالی میکنن. بگذریم. شجریان بعد از انقلاب از چند طریق مخالفتش رو با حذف صدای زنان ابراز کرد. در مصاحبه‌ای که در روزنامه بامداد در تاریخ 27 خرداد 1358 منتشر شد، از قول شجریان ذکر شده که اگر مرد می‌خواند، زن هم باید بخواند. اگر صدای زن برای مرد تحریک کننده است، صدای مرد هم برای زن تحریک کننده است. شجریان اعتقاد داشت صدای زن از موسیقی ایران حذف شدنی نیست. و در مقام استاد بزرگ آواز و موسیقی سنتی ایران به کرات به سانسور صدای زنان در موسیقی ایران انتقاد کرد. ایشون اعتقاد داشت که حذف صدای زنان باعث ضربه خوردن به موسیقی و آسیب به زنان علاقمند در این حوزه میشه. محمد رضا شجریان مبارزه با این ممنوعیت رو از خونه خودش آغاز کرد. دخترانش مژگان و افسانه هر دو پیش پدر تعلیم دیدن و در بیشتر اجراهای خارج از کشور دخترش مژگان اون رو همراهی میکرد. سال 1383 استاد شجریان طی آزمونی تعدادی هنرجو رو به شاگردی انتخاب کرد. این آزمون زیر نظر فرهنگستان هنر برگزار شد و از بین 3 تا 4 هزار نفر شرکت کننده، 2 گروه 30 نفره، 30 نفر خانوم و 30 نفر آقا برای شاگردی برگزیده شدند. یکی دیگه از روش‌های همکاری حرفه‌ای محمد رضا شجریان با خواننده‌های زن این بود که گاه شاگردان زن مشترکی با اساتید زن از جمله پریسا داشت. به این ترتیب بعضی از خوانندگان زن فعلی حاصل تعلیمات استاد شجریان و اساتید زن هستند. یکی از این زنان که خودش به مقام استادی آواز رسیده، ملیح مرادیه.
تو غنچه سحر و من چراغ صبح دمم، تو خنده بر لب، تو خنده بر لب، من جان در آستین دارم، تو خنده بر لب و من جان در آستین دارم.
حسین علیزاده هنرمند دیگریه که بارها بارها از اهمیت حضور زنان در آواز حرف زده. خودش میگه یکی از دلایلی که باعث شد روی هم نوایی کار کنه ممنوعیت صدای زن بود. این ممنوعیت بهش این انگیزه رو داد که در آثارش به هر شکلی که ممکنه صدای زن وجود داشته باشه. حسین علیزاده تفکیک جنسیتی در موسیقی ایران رو قبول نداره و میگه این که فکر کنیم هر جای زنان حضور دارن باید احساس خطر کنیم درست نیست. هنر بدون زن وجود نداره و در همه مسائل زن و مرد با هم شریک هستن.
ببینم شما اگر که یه خواننده باشی با چه انگیزه در ایران میخونی؟ یعنی این که شما کلاس بیدی کار میکنی، الان شما از ما میخواید که اگر در کارهای ما یک ذره صدای زن اگه بالا رفته باشه اون کار مجرد نمیگه. من بارها بارها دارم بوده که وقتی اومدن به من گفتن بغض کردم و خودم هم بغض کردم، بغضم گرفته. وقتی میگه که من این همه زحمت کشیدم مثلا اینقدر دست پا زده تا بیاد من صداش رو گوش کنم، بعد مثلا من میگم که بارک الله خیلی خوبه، بعد دیگه هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم، میگم که خب شما از فردا برید در این سالن، در این سالن کنسرت اجرا کنید. اینم که من شخصا اگه توی جشنواره باشم که فقط خواننده‌های زن بیان بخوام برن قسمت زنان شرکت کنن، من یکی اصلا مخالف این قضیه هستم. مثلا هیچ در هیچ جای دنیا قاعده نیست که بیاین اینقدر تفکیک بکنیم. اونم من که دارم حرف میزنم، هنر موسیقی جز مقدسات دارم، موسیقی مقدسات من، که بیاین راجع به مسئله تن به یک چیزی بدیم که اصلا نمیتونه در دنیا قاعده باشه، چنانچه در فعالیت‌های اجتماعی، در تمام فعالیت‌هایی که هست در جامعه، همیشه زنها اتفاقا در ایران، شما میتونید با کشورهای اطراف خودمون، این مال این نیست که خیلی تعریف کنیم از اینکه قانون قوانین ما اجازه داده که مثلا خانم ها اینقدر در جامعه باشن، این اتفاقا برای تلاش خودشون بوده. این آواز هم الان یه چیز سمبولی شده، تلاش میکنن، اگر که واقعا یک روز اجازه بدن، اگر شما بگید که ما مثلا چون 10 تا خواننده خوب مرد داریم، من 100 تا خواننده خوب زن به شما معرفی میکنم که به مراتب به موسیقی ایرانی مسلط ترن، به مراتب فکر هنری تری دارن، ولی امکان
ارزش کارها هم گروه دیگری هستند که همیشه در گروهشون از حضور زنان استفاده کردن. در بین هنرمندان جدید علی قمصری همیشه با زنان کار کرده و چند سال پیش هم به دلیل استفاده از خواننده زن در کنسرتش ممنوع کار شد. همین چند وقت پیشم من دیدم که علیرضا قربانی در حمایت از صدای زنان یک کار جدید خوند و منتشر کرده. بیشتر حرفایی که تا الان در موردش توضیح دادم مربوط به جریان رسمی آواز زنان در ایرانه. یعنی جریان رسانه‌های اصلی مثل صدا و سیما، سینما یا هر چیزی که باید به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد برسه. اما یه اتفاقی که در 10 سال اخیر رخ داده، گسترش اینترنت و استفاده از فضای مجازیه. این روزها همه در اینستاگرام حساب کاربری دارن و روزانه ازش استفاده می کنن. گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شده زنانی که علی‌رغم این محدودیت‌ها در گوشه‌های خونه کار آواز رو ادامه داده بودن، فضایی پیدا بکنن تا صداشون رو به گوش سایرین برسونن. من حتی خواننده‌های درجه یکی مثل مهدی محمدخانی رو هم اولین بار از طریق شبکه‌های اجتماعی شناختم. چون اگر خواننده‌های زن اجرای خارج از ایران هم می‌داشتن، تا قبل از عصر شبکه‌های اجتماعی نه صدا و نه تصویرشون به مخاطبای داخل ایران نمی‌رسید. یکم صدای مهدی محمدخانی رو بشنویم.
جهان هیچ دیگر دوست دارم تو را آقای کهن موقع دوست دارم، تو را ای گران مایه دیرین ایران، تو را ای گران گوهر دوست دارم.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیری
خوشبختانه این روزها تعداد خواننده‌های زن در شبکه‌های اجتماعی اینقدر زیادن که نمیدونم از کدومشون نام ببرم. همه هم در کارشون جدی و حرفه‌ای هستن. چیزی که برای خود من جالبه تنوع سبک کاری بین این زنان هنرمنده. از آواز اصیل ایرانی گرفته تا موسیقی پاپ، جاز و رپ. صداهایی که بعضی هاشون انقدر خوبن که واقعا حسرت میخوری چرا نمیتونن در عرصه‌های رسمی هنرنمایی بکنن. وقتی داشتم در مورد آواز زنان در این دوره تاریخی تحقیق میکردم به موضوع جالبی برخوردم. اینکه یه سری جاها ممنوعیت صدای زن کمرنگ میشه و اون نه بزرگ وجود نداره. زنان در تمام این سالها میتونستن که در نقش کودک آواز بخونن و شنیدن صداشون مشکلی نداشته. یعنی خواننده همونه. ولی وقتی که این صدا در نقش یک کودک شنیده میشه هیچ مشکلی نداره. این مسئله در مورد لالایی هم وجود داره. صدای زن در نقش مادر شنیدنش ایرادی نداره. واقعیت اینه که صدای زن از تاریخ حذف شدنی نیست. صدای زن همگام با تولد در لالایی مادرانه همراه انسان هاست. تجربه زیستهی که هیچ فردی نمیتونه اون رو به فراموشی بسپاره. لالایی ها نغمه های زنانه و ساده ترین نمونه ادبیات شفاهی در تمام کشورها هستن. میگن لالایی نخستین گونه از پیوند موسیقی و شعره. در واقع مادران با خوندن لالایی همزمان در نقش خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا ایفای نقش میکنن. در ایران هم لالایی قدمت خیلی زیادی داره. نوای لالایی ها ساده، کوتاه و یک نواخت و اغلب در مایه آواز دشتیه. اما محتوای لالایی ها یکسان نیست. در ایران ترانه ها در مورد جور زمانه، ظلم و خیانت شوهر، کار طاقت فرسا، مرگ بستگان و در یک کلام بی پناهی های مادره. مثلا این لالایی رو در نظر بگیرید. لالا لالا گل پونه، بابات رفته در خونه. لالا لالا گل خشخاش، بابات رفته خدا همراش. لالا لالا گل زیره، بابات دستاش به زنجیره. ببینید این لالایی مخاطبش اصلا بچه نیست. انگار بچه ها حکم سنگ صبور رو دارن و گفتار لالایی حدیث نفس مادرها و دایی هاست. راستشو بخواید من فکر میکنم کشوندن زنان به اندرونی هم توی این قضیه بی تأثیر نبوده. انگار که لالایی صدای سرکوب شده زنان باشه. صدایی که عرصه‌ای برای حضور نداره و تنها مخاطبش کودکانه. مادر بودن تنها نقشیه که به واسطه فیزیک زنان در طول سالها ازشون گرفته نشده. نقشی که بعد از انقلاب هم بارها بارها به عنوان مهمترین و حتی تنها نقش زنان در جامعه روش تاکید شده. زنان ایران از ترکمن تا لرستان، از قشقایی تا خراسان با زبان و لهجه های مخصوص خودشون برای کودکان لالایی میخونن. اما لالایی تنها آواز زنان در مناطق مختلف ایران نیست. آهنگ‌ها و ترانه‌های دیگه‌ای هستند که از سال‌های دور توسط دختران و زنان مناطق مختلف ساخته و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدند. این شعرها بستری برای زنان بوده تا آرزوها، خشم و شادی‌های خودشون رو با زبان موسیقی بیان و به نسل دیگه منتقل کنند. نمیدونم شما هم یادتون میاد یا فقط توی عروسی‌های ما اینطوری بود. من خیلی بچه که بودم یادم زنای مسن فامیل توی عروسی‌ها آهنگای محلی جالبی می‌خوندن. یکیش که دقیقاً یادمه این شعره. کوچه تنگ بله، عروس قشنگ بله. دست به زلفاش نزنید، مرواری بند بله. حالا نمیدونم که من درست یادم مونده یا نه. زنان بلوچ در جشن‌ها، آوازخوانی‌ها گاهی دست جمعی و گاهی تکی با صدای بلند فریادی میکشند که شبیه تحریر خوانندگان آواز سنتیه. یه چیزی شبیه کل کشیدن خودمون. در بین ترکمنها نغمه وجود داره به اسم لاله. لاله نام ترانه‌های سوزناک و غمگینیه که دخترها و نوعروسان در شبهای مهتابی میخونن. لاله ها حکایت از فغانهای جانسوز دخترکانی داره که با وجود سن کم قربانی تصمیم نابجای خانواده و مجبور به ازدواج شدن. در لاله دختران از سرنوشت شومشون شکایت می کنن. من یکم گشتم و این آهنگ رو در قالب لاله پیدا کردم. بهش گوش بدید.
Hey, 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 hey
at başına vardım ey nay nay, düğüne dudak kurdum ey nay nay. Yarım yadıma düşünme nay nay, hem ağladım hem güldüm ey nay nay. Yarım yadıma düşünme nay nay, hem ağladım hem güldüm ey nay nay.
یکی از زنان بزرگ در ادبیات شفاهی ایران که متاسفانه دو سال پیش فوت کرد، خانگل مصر زاده بود. خانگل رو مادر لالایی های کرمانجی نامیده بودن. حافظه‌اش قبل از اینکه گرفتار بیماری آلزایمر بشه سرشار از نغمه ها و آوازهای کرمانجی بود. کرمانج ها تیره ای از کردهای ایران هستند که صده ها پیش به شمال خراسان کوچ کردند. اونها به یکی از گویش های کردی حرف میزنن و ادبیات شنیداری یا شفاهی گسترده‌ای دارن. خانگل یکی از زنان کرمانجی بود و آوازهای این تیره از کردها رو استادانه و دلانگیز میخوند. بسیاری از مردم اسم و صدای اون رو شنیدن، اما احتمالاً نمیدونن که خانگل چه گنجینه ای از ادبیات شفاهی رو در سینش داشت.
بی برکت ماله لی 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 وای لو کل چیوان آخیشی که یا نامرده ولو گلوگی یا جان پیت خجاوه لیلی 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 یا بولی ولو برخومی یا وان حالا مزاره مزاره قریب انتظاره چاب رشه با چه روزگاره ای.
خانگل 27 اسفند ماه 1398 خورشیدی چشم از جهان فرو بست. خبر درگذشتش با چند روز تأخیر شنیده شد، چون تنها بود و برای مدت‌ها کسی ازش یاد نکرده بود. خانگل تاریخ تولدش رو نمی‌دونست. میگفت وقتی روسا به ایران اومدن به دنیا اومده. 4 ماهه بوده که پدرش فوت میکنه و خانگل یتیم و صغیر میشه. غریبه ها بزرگش میکنن و برای گذران زندگی مجبور بوده همیشه کار بکنه. در تمام سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی خانگل به کارگری در باغهای گردو مشغول بوده. از همون سالها وقت کار صداش رو بلند میکرد و میزده زیر آواز. خانگل در جوانی ازدواج کرد و بچه دار شد. 1 دختر داشت و 1 پسر. در سالهای پایانی زندگی و بعد از درگذشت همسرش، ذهن درخشان خانگل گرفتار بیماری آلزایمر شده بود. خانگل فارسی نمیدونست. ذهنش به زوال رفته بود. حتی برخی از آوازها رو هم به شکل غم‌انگیزی فراموش کرده بود. اما آواز خوندن از یادش نرفته بود. در همون سالهای آخر عمرش هم وقتی ازش میخواستن بخونه، چشماش از خوشحالی برق میزد. عمیق و صبور به فکر فرو می رفت و در ناخودآگاهش آوازی رو انتخاب می کرد. با 1 نفس عمیق شروع می کرد و همه ی ذرات تنش می شد صدایی که اون ترانه رو می خونه. هر از چندگاهی در میانه خواندن ناگهان در سکوتی غم‌انگیز فرو می رفت. چرا که آلزایمر باعث شده بود باقی شعر به خاطرش نمونه. خانگل مصر زاده فقط 1 بار تونست برای مردم اجرای زنده داشته باشه. 23 اردیبهشت 1396 در تالار آمفی‌تئاتر دانشگاه هنر تهران برنامه‌ای به نام 1001 شب برگزار شد. در این برنامه استادان موسیقی مقامی شمال خراسان ترانه‌هایی را اجرا کردند. عیسی قلی‌پور دوتار نواخت و خانگل هم صداش رو رها کرد و لالایی خوند. این تنها دیدار دوستداران موسیقی نواحی ایران با مادر لالایی های کرمانجی و تنها فرصت برای شنیدن صدای دلنشین اون بود. تنها آلبوم به جا مانده از خانگل آوازهای زنان کرمانجیه که به همت مجموعی به نام رادیو نواحی تهیه، تولید و پخش شده. درسته که هر از گاهی این صداها به گوش ما میرسه، اما این باعث نمیشه بتونیم بگیم الان مشکل خوانندگان زن ایرانی حل شده، چون همچنان این فعالیت‌ها جنبه جانبی داره. یعنی بازاری داخل کشور وجود نداره که این هنرمندان بتونن کارهاشون رو بفروشن و ازش کسب درآمد داشته باشن، یا اینکه نمیتونن کنسرت بذارن. فعالیت این زنان همچنان باید در سایه یک مرد باشه. مردی که حاضر باشه ریسک حضور زنان در گروهش رو قبول بکنه. ریسک اینکه جلوی اجرای برنامه‌اش رو بگیرن، ممنوع کارش کنند یا مجوز آلبومش رو صادر نکنند. باید قبول بکنیم که همه هنرمندان در گروه هنرمندان متحد قرار نمیگیرن. همه دغدغه برابری ندارن و نمیشه انتظار داشت که آهنگسازها و خواننده‌های مرد این ریسک رو قبول بکنن. آیدا شاه قاسمی عزیز که در قسمت قبلی روزن هم باهاش صحبت کرده بودم، خودش خواننده است. اگرچه که در خارج از ایران فعالیت میکنه، اما با این فضا آشناست. از آیدا خواستم که یکم در مورد این موضوع بیشتر برامون توضیح بده و اینکه بگه خودش به عنوان یک خواننده زن با چه مشکلاتی روبرو بوده.
من واقعا نمیتونم جواب کاملی به این سوال بدم، به خصوص اینکه من در ایران روند کاری خودم رو پیش نبردم، از 13 سالگی اینجا بزرگ شدم، در واقع جایگاه من نیست و حق خودم نمیدونم که راجع به این مسئله زیاد صحبت بکنم، این نظر بدم. اما اگه بخوام کلی و بر اساس اون چیزی که توی دو تا دنیای کاملا متفاوت میبینم، یعنی ایران و آمریکا، به چند تا چیز خب میشه اشاره کرد. یکی اینکه کلا در تمام دنیا کار هنری کردن به شکل حرفه‌ای سخته. در اصل یک مسیر مشخص شده نداره و در نتیجه پیدا کردن قدم‌های درست که آدم توش برداره هم سخته. اما توی ایران ما یه چند تا چیز نداریم که بیشتر سخت میکنه این کارو. من جمله نداشتن سنت درست موسیقی. ما چیزی نداریم به عنوان یک اینداستری، یک صنعتی که در واقع میپردازه به پرورش درست موسیقی. همچنان ما حتی سی دی فروشی یک مقوله هست، یک چیزی هست که وجود داره در ایران، یعنی درآمدی وجود داره از سی دی فروختن که خب در خیلی از جاهای دیگه ایران، میگم در جاهای دیگه دنیا ممکنه وجود نداشته باشه دیگه. و در واقع کنسرت گذاشتن هست که برای خیلی از هنرمنده درآمد داره و اون برای خودش یک صنعت کاملا تعریف شده ای داره. در واقع مدیریت تور، کنسرت گذاشتن و درآمد چیزایی مثل مرچندایز، در واقع چیزهایی که میره توی، نمیدونم حالا فارسیش چطوری میتونم توضیح بدم، در واقع همه چیزهایی که به عنوان کالا فروخته میشه در کنار اون کاری که هنرمند داره انجام میده. که خب در ایران اصلا حالا صنعت کنسرت گذاری و برنامه گذاری یک مقدار کمی توی این، حالا میشه گفت 10 سال اخیر شاید میشه یک چشمه هایی ازش دید که شکل گرفته، که البته به شدت هم خب مرد سالاران است و خیلی کم ما ببینیم که خانوم ها توش زمینه داشته باشن یا توش فعالیتی داشته باشن، ولی یک مقداری میشه گفت به وجود اومده، ولی خب خیلی کمه. یعنی اون صنعت به شکل درست به نظر من واقعا وجود نداره. و در کنارش هم به همون ترتیب واقعا کمبود نقد خیلی محسوسه در عرصه موسیقی ما. نقد هم نه به معنای تنبیه و خراب کردن هم دیگه، بلکه به معنای پیشرفت همگانی. یعنی همه با هم بخوایم دغدغه اینو داشته باشیم که موسیقیمون جلو بره. همچین چیزی هم به نظر من میسر میشه با نقدی که در واقع دیدن قدرت‌های همدیگه باشه و دیدنش در کنارش دیدن نکته‌هایی که جای رشد توشون هست. این به نظر من نقدیه که کلاً وجود نداره متاسفانه در موسیقی ما. همچنین حضور چیزهایی که متاسفانه واقعیت هستن، مثل قیاس زنان و مردان، بد بودن خواستن حق کار به عنوان یک زن و بعد نیاز به جوابگو شدن اگر با موزیسین مردی کار میکنیم که خدای نکرده حق کارش پرداخت نشده. یعنی برابر نبودن توقع‌ها. در واقع مرد خیلی راحت این نقطه کور خودشون رو از کنارش میگذرن که همین که با من داره کار میکنه براش خیلی خوبه. این وصله اینی که واسط مثل مارکتینگ داره کار میکنه، اینی که تو بیای با من کار کنی، من هیچ دلیل نداره بخوام به تو حق کارتو بدم، ولی دارم برای در واقع تبلیغ میکنم. با حضورت در کنار من تو داری به یک سری چیزای دستاوردها میرسی. و به همین ترتیب ما بین زنان هم همچین روندهایی رو نه تنها قبول میکنیم، بلکه ترویجش هم میکنیم. بله، حسن زنانی که همین که بهشون موقعیت خوندن داده بشه هم حس میکنن براشون کافیه. اما آیا توانایی این رو دارن که بدونن کی داره ازشون سوء استفاده میکنه و کی نه؟ و آیا همین حقیقت برای مردان هم صدق میکنه که مثلا یک زنی که خیلی موفقه به یک حالا پسر جوانی که تازه داره کارش شروع میکنه بگه بیا کار کن، همین قدی هم که داری در کنار من کار میکنی کافیه برات، خیلی خوبه. به عنوان کسی که خب بیرون از ایران کار کرده، آره مسلما اینجا هم یه سری سختی‌های خاص خودشو داره. خب مثلا یکی از سختی‌هایی که من با آیش سر و کله میزنم اینه که من خب موزیسیانی هستم که خیلی علاقه موسیقی سنتی کشورم دارم و خب مسلما ارائه یک همچین چیزی به یک جامعه که اصلا باهاش عجین نیست کار خیلی آسونی نیست. یعنی پیدا کردن اون افرادی که دلشون بخواد حالا کنسرت های من بیان یا کارهای منو بشنون، خب واقعا خیلی وجود خارجی نداره اون دموگرافیک در واقع اینجا. ولی خب یواش یواش آدم واردش میشه و پیداش میکنه اون جاهایی که در واقع میتونه یک پلهایی بسازه بین اون چیزی که خودش بهشون علاقه داره و اون چیزی که بقیه ممکنه دوست داشته باشن بشنون یا تجربهش بکنن. من وقتی که وارد دنیا موسیقی شدم واقعا فکر نمی‌کردم که یک روزی بخوام به شکل حرفه‌ای انجامش بدم. یک چیزی بود که خودم خیلی بهش گرایش داشتم، خیلی دوستش داشتم و دلم می‌خواست که تا عمقش واقعا تا جایی که میتونم وارد بشم. و هیچ تصوری از اینی که بخوام حالا توش کار فعالیت حرفه‌ای انجام بدم نداشتم. ولی خب میگم یکی از چیزایی که میشه بهش اشاره کرد به عنوان مشکل همینه که یه سری کارا رو آدم انجام میده تا زمانی که احساس میکنی که خب من اینو آیا باید حرفه‌ای انجام بدم یا نه، بعد که میخوام حرفه‌ای انجامش بدم چه کارهایی باید بکنم که بتونم ارائهش بدم به شکل موفقیت آمیز. یکیش که میگم برای من همین بود که خب یه چیزیه که خیلی متفاوته اینجا و شعر خوندن به فارسی واسه یک جامعه که زبان اصلیش انگلیسیه خب خیلی کار آسونی نیست. به جز اون من فکر میکنم مقوله مرد سالاری و تبعیض جنسیتی اینجا هم کم وجود نداره. یعنی ما همچنان مراکزی داریم که برای این کار هنری که در واقع توشون ارائه داده میشه همچنان توشون تبعیض جنسیتی وجود داره، کمتر دادن حق کاری زنان نسبت به مردا، گرفتن در واقع سلات های اجرایی به مردا خیلی زیادتر داده میشه، چیزهای اینطوری خیلی زیاده. و در کنارش هم فکر میکنم همون اگزوتیک سازی یا اون المان بیگانهی که وجود داره اینجا نسبت به چیزها که کلن از شرق میاد و خواستن این که آدم دیده بشه به خاطر اون چیزی که هست، نه به خاطر اون برچسبی که داره بهش زده میشه به عنوان یک هنرمندی که مال اون ور دنیاست. یعنی من خیلی برام ناراحت کننده است که مثلا یه چیزی بزنم یا مثلا یه آوازی بخونم کلمه‌هاش هم اشتباه باشه ولی به خاطر اینکه افرادی که جلوم نشستن مثلا نفهمیدن اصلا به بچه چه کردن همچنان برای من خوب باشه. که خب هستن رو میکنن افرادی که یک چیزی رو ارائه میدن که اگه که 4 تا ایرانی نشونشون جلوشون نشسته بود مسلما نمی‌کردن این کارو، ولی به خاطر اینکه همه کسایی که جلوشون نشستن نمی‌فهمن چیکار دارن می‌کنن در واقع اون کیفیت رو در نظر نمیگیرن دیگه.
آیدا، من در طول این قسمت از پادکست در مورد محدودیت‌ها و موانع فرهنگی و دولتی خیلی صحبت کردم. اما خودت هم میدونی که به هر حال یه سری از افراد هستن که علی‌رغم تمام این موانع بازم دوست دارن که این راهو ادامه بدن. توصیه‌ای برای این افراد داری؟ فکر می‌کنی که برای موفقیت چه چیزایی رو باید در نظر بگیرن؟
یکی این که به نظر من یه نکته خیلی مهمی که خوبه همه کسایی که میخوان وارد این دنیا بشن در نظر بگیرن، اولا که موسیقی فقط آواز نیست، آواز خوندن هم فقط آواز نیست. ما مشکل زیاد داریم به عنوان خواننده در ایران، اما در نهال خب خیلی ها رو هم داریم که فعالیت دارن در زمینه موسیقی، کار میکنن، درس میدن، فستیوال میرن، رهبری میکنن، خلق میکنن. و پرداختن به مقوله در واقع آواز خوندن به تنهایی جداسازیه. این مشکل تنها همون چیزی که گفتیم در واقع قانونی و سیاسی نیست، مشکل عرفیه، اخلاقیه، مشکل اعتقادیه، مشکل فرهنگیه. شاید فکر کنم هدفی که دارم از این صحبتم اینه که مشکل همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت، فقط شکلش تغییر میکنه. بعضی جاها خیلی بیشتره، بعضی جاها خیلی کمتره، بعضی جاها احساس خفقانش خیلی ممکنه بیشتر محسوس باشه تا جاهای دیگه. جنس مشکل ها خیلی فرق میکنه، ولی مشکل همه جا یه شکلی به هر حال سرش رو در میاره و خودش رو نشون میده. بس به همین ترتیب به نظر من باید کنجکاو بود، باید رفت جلو تا حد ممکن، تصمیم های عاقلانه گرفت، سعی کنیم بدونیم چی کار میخوایم بکنیم و اون هدف رو بورزیمش، دنبال یادگیری باشیم و یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه، مادام العمره. دنبال انسانهای خوب باشیم، سری خودمون رو نندازیم توی هر موقعیتی. آواز عالیه، اما در کنارش موسیقی رو هم به شکل کاملتر باید یاد بگیریم. خیلی کمک کننده است. با زبان کارمون، با ابزارمون باید آشنا باشیم. تا زمانی که همکارامون در واقع همه کارامون رو الا خوندنمون انجام میدن، خب کس دیگه ای داره تام خیلی از تصمیم گیری ها رو انجام میده و داریم تو تاریکی راه میریم. بهتره که خودمون بدونیم چی کار داریم میکنیم. چند نفر دور خودمون داشته باشیم که باهاشون مشورت کنیم، که نقدمون کنن، که نقدشون کنیم به شکل سازنده. و فکر میکنم یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که به در واقع ستاره شدن به عنوان موفقیت فکر نکنیم. ستاره شدن برابر موفقیت نیست. هر کسی که خیلی معروف شد و همه شناختنش به موفقیت نرسیده. قبل از هر چیزی به نظر من یه سری معیارهای کاری بعد هر کسی برای خودش تعیین بکنه و سعی کنه که بهشون برسه و در تمام مدت هم اونها رو هی بپرورونه و عوضشون بکنه که اون یادگیریه هیچ وقت تموم نشه. خیلی مهم بهش اشاره کردن اینی که هر کسی که گوگوش شد موفق نیست، هر کسی که لیلا فروهر شد موفق نیست، هر کسی که شجریان خانوم شد موفق نیست. یعنی ما فکر میکنم خیلی این یکی از اشتباهات بزرگ ماست که فکر کنیم که یا میتونیم به خوبی یک نفر دیگه بخونیم و به اندازه یک نفر دیگه محبوب بشیم ولا غیر. یعنی هیچ دیدگاه دیگه نسبت به نه تنها پرورش فردی هر کس نداریم، بلکه در مقایسه با یک کس دیگه میسنجیمش که خب خیلی اشتباهه، به خاطر اینکه کم میکنه از پتانسیال اون فرد واسه پیدا کردن همه اون چیزایی که ممکنه اون فرد به دنیا ارمغان بده، همه حرفایی که اون فرد ممکنه بخواد بزنه که متاسفانه شنیده نمیشه اگر که قرار باشه فقط شبیه به یک نفر دیگه باشه. و اینکه به بیزنس بودن این داستان هم باید توجه و رسیدگی بشه. یعنی تو این دنیایی که گوشه ایش خداییش نمونده که آدم ها پرش نکرده باشن، اینقدر تعداد هنرمندا زیاده که آره ممکنه شما واقعا اینقدر منحصر به فرد باشید که در واقع تو هوا بزننتون، اما حقیقت داستان اینه که مثل 50 سال پیش نیست. بهتر خودتون برید دنبال تبلیغ کردن خودتون باشید. هر چقدر هم بیشتر افسار این کار دستمون باشه، کمتر اجازه داده میشه که برامون تصمیم گرفته بشه.
صدای زنهای مبارز از توی گوشی‌های موبایل و در صفحات مجازی این روزا با تمام سختی‌ها، محرومیت‌ها و گاه مجازات‌های سنگین بالاخره یه جوری به گوش مردم رسونده میشه. هویت این افراد گاهن مثل اجراهاشون مجازیه. برخی اوقات تصاویرشون رو شطرنجی میکنن و آوازهاشون مثل یک فریاد بلند میمونه. فریاد زنانی که در مقابل این بیداد ایستادن و دارن شجاعانه حقشون رو مطالبه میکنن. این زنها چیز زیادی نمیخوان. مطالبهشون سیاسی و ضد انقلابی نیست، بلکه دارن یک حق ساده رو فریاد میزنن. حق صدا داشتن، حق وجود داشتن. در سالهای اخیر رو زنهای امیدی باز شده که نمیشه نادیدشون گرفت. تلاشهای زنان در جاهای نتیجه داد و به هر حال یک اندک تغییراتی به وجود اومده. ما هنوز امیدواریم و مگر غیر از اینه که آدم ها با مبارزه و امید زندن؟ چرا که امید چونان پرنده است که در روح آشیان دارد و آواز سر می دهد با نغمه بی کلام و هرگز خاموشی نمی گزیند و شیرین ترین آوایی است که در تند باد حوادث به گوش می رسد.
خوشا فصلی که دور از هم همکش و نواش و نه دست و
استفاده از سایه و سایه شرفت خونه و خونه بدو پیشم بدو پیشم بدو ای نوشم و نیشم بدو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن با هم جدا نبود دل از دل بر خوشا روزی که دور از غم همه کشونه و شونه دست و دست سایه و سایه شرفت خونه و خونه خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونه خزونه
و یکمین قسمت از پادکست روزن بود که در مرداد ماه 1400 منتشر شده. دمتون گرم که تا آخر پادکست همراه من بودید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که کار ساخت موزیک ابتدا و انتها و موزیک متن پادکست روزن رو انجام داده. ممنونم از شیوا جلوه و برند شیوانا که در این قسمت پادکست همراه من بودن. در این قسمت بردیا دوستی، آیدا شاه قاسمی، میم و تیام هم مهمان من بودن که همین جنسشون تشکر میکنم. روزن رو میتونید از تمامی اپ‌های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین و کلی اپ پادگیر دیگه گوش بدید. اگر که دلتون خواست و حال کردید میتونید از روزن به قدری که دوست دارید حمایت بکنید. لینک حمایت از روزن برای عزیزان داخل ایران و عزیزان خارج از کشور رو در توضیحات پادکست براتون میذارم. دیگه حرفی نمیمونه جز آرزوی سلامتی برای همه شما. تا قسمت بعدی، هدیه، مرداد ماه 1400.